رستوران کلافرنگی در پیکو بلوار، گلد کوشر، زیر نظر اویو. انواع کباب و خوراک‌های لذیذ ایرانی با چاینیز فود با سبزیجات و گوشت تازه بدون MSG. 310-274-4007 310-274-4007. سفارشات میهمانی دلیور می شود. کلاه فرنگی
گوشتاش تازه یه، کباباش عالیه، جای شما خالیه.
برای از دست دادن وزن و چربی اضافه و داشتن بدن و اندامی سالم و متناسب به کجا باید مراجعه کرد؟
خواهر من با خانم دکتر جعفرودی تماس گرفته بودن، اصلا میریکال هپن.
بعد از دو زایمان که داشتم اضافه وزن خیلی زیادی پیدا کردم، خیلی ناامید شده بودم.
میدونستم که رژیم گرفتن باید روی اصول و قوانین درستی باشه.
اصلا سخت نبود دایتشون؟
من اصلا در طی این 8 هفته احساس خستگی و یا ضعف چندانی نداشتم.
آفیس استاف خیلی هلپفول، خیلی مهربون، خیلی پروفشنال.
من الان خیلی خوشحالم، احساس خیلی خوبی دارم.
من خانم دکتر جعفرودی رو به تمام دوستان و فامیل هر روز دارم پیشنهاد میکنم.
یک دنیا ممنون از خانم دکتر جعفرودی.
مراکز بیست ویت، ویت لاس سنتر به مدیریت دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر، همراه با مشاوره رایگان و امکان استفاده از بیمه. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
میزان پوشش بیمه به شرایط جسمی، مقدار اضافه وزن و اینشورنس پالیسی مراجعه بستگی دارد.
Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید خانم.
مرسی از وقتی که برامون میذارید.
خواهش می‌کنم.
من آقای دکتر، من بچه که بودم وضع مالی پدرم خیلی خوب بود و الان 20 سالمه. بعد توی 8 سالگی پدرم ورشکست شد و من این قضیه رو وقتی که بزرگ شدم به هیچ کس، یعنی به دوستان و اطرافیانم اصلا نمیگم که وضع مالی ما بد شده الان و همون وضعیت قبلی رو برای همه میگم.
یعنی در چه زمینه؟ به من بگید چجوری یعنی عزیز؟
یعنی اینکه اصلا الان وضع مالیش خیلی بده ولی من همه سعی میکنم یه جوری خوب لباس بپوشم، خوب برخورد کنم با دیگران که به همم همون وضعیت قبلی رو میگم، چون همیشه دوستا و اطرافیانم هم کسایی بودن که سطح مالیشون خیلی بالا بود، برای همین اصلا من نمیخواستم جوری اونا هیچ وقت کم میارم.
خب آخر شما سب کنید، مثلا فرض به نظر خانه تون عوض شده یا نشده؟
خانمون چرا عوض شده؟
خب بعد این عوض شدن آدرس اینا مسئله ای نیست؟
خب بازم خونه ای که عوض شده یه ذره هنوزم سطحش متوسطه، ولی من همش یه روی رفتار میکنم که مثلا اونقدر معلوم نباشه که هیچی تغییر کرده.
آخه دوم این که عزیز مثلا فرض کنین اگر با اتومبیل پدر یا مادر این ور اون ور میرید، اون وقت مردم که اون اتومبیل رو میبینن؟
خب اگر... اصلا نمیرم.
نمیرید. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
بعد یه چیز دیگه هم این که پدر من دو تا همسر داره و این قضیه رو هم هیچ کس نمیدونه و من یعنی اینم به هیچ کس جرأت نمیکنم.
نه خب ببین عزیزم، بذار اول من این چیز برای تو روشن کنم. ببین ما خودمون و هممون یه مقدار تو زندگیمون مواردی است که کاملا خصوصیه، حتی به صورت راز و سر ما در میاد، هیچ دلیلی نداره دیگران بدونن، یعنی اصلا حق دیگران نیست. البته در یه جامعه‌ای که مقدار کنجکاون یا یه ذره بیش از اون فضولن، خب آدم در معرض این پرسشا قرار میگیره و گیر میفته. ولی دو تا نکته عزیز، یکی این که تو دلیل نداره به مردم بگی شرایط مالیتون یا شرایط ازدواج پدرت چی هست، این به هیچ کس مربوط نیست، نه حق به کسی، نباید بدونن. دوم این که باید بدونی در حال این نوع موارد رو که حق دیگری نیست بدونه، تو هم نباید اینقدر بزرگ و مهمش کنی و هی کوشش کنی در جهت عکس شرکت کنی، برای که تو رو از پا در میاره. به همین جهت است که فرض کن در یه جایی مثل امریکا آدم ها میگن جواب نمیدم یا به تو مربوط نیست، یا یه اصطلاح نو کامنته، یعنی من پاسخی یا حرفی برای گفتن ندارم. ولی خب این میتونه تو رو اذیت کنه. حالا این کسانی که تو اینقدر برد مهمن، بچه های همسن و سالت هستن، خانواده های دوربر شما هستن که در ارتباط با اونا هستی، یا برمیگرده به کسان دیگری عزیز؟
الان من دو ساله با یه پسری توی یه رابطه رفتم و به اونم همین دروغا رو گفتم.
اون پسر چند سالشه؟
اون داره کم کم این رابطه جدی میشه.
اون چند سالشه عزیز؟
اون 28 سالشه.
خب اون چی خونده چه میکنه؟
اون لیسانس عمران داره و الان هم شغل مگه مغازه‌ای داره.
خب حالا وضع مالی فرض کن وضعیت مالی تو قبلا بوده 100، حالا شده 20، وضعیت مالی او همکنون چقدره؟
وضعیت اون 60-70.
خب حالا فکر میکنین که اگر او بدونه، اولا پدر تو ورشکست شده، ماجرا اینه که آدم وقتی که فقیره یعنی گدا هست بده، ورشکستگی اتفاقیست که به دلیل شرایط اقتصادی میتونه بیفته و نه تنها نشانه عیب و ایراد کسی نباشه، حتی نشانه مقدار توانایی هاش باشه. ولی ما در دنیایی هستیم که وضعیت اقتصادی برخی از اوقات آسیبی که به ما میزنه خارج از اداره و کنترل ماست و ابدا آدم ها درش میتونن نقش بد و منفی نداشته باشن یا حتی تقصیر و گناهی. به همجاست که حتی در ایران هم ما یه ورشکستگی با تقصیر و تقصیر باشیم در یه جایی مانند امریکا که اصلا مطلقا مادام که تقلبی نباشه ورشکستگی، یعنی یک کسی میخواد از صفر شروع کنه و این اصلا حقشه، جزء به یک اعتبار ایالت کالیفرنیا جزء قانون اساسیشه که به عنوان یه حق برای انسانی. یعنی میخوام به تو بگم اون نگاه بد و منفی که در ایران اصلا یه داستان دیگریست برای مردمانی که شعار میدن ما مادی نیستیم. حالا اون گفتگوی دیگریست. مطلب دیگه نصب کن. مطلب دیگه این هست که اینکه پدر تو دو تا همسر داره برای یه ده اصلا قابل قبول نیست، یعنی و بعدم نه تنها برشون قابل قبول نیست، تو رو در یه همچین خانواده‌ای و با یه همچین پدر و مادری به این راحتی ها نمیپذیرن. حالا این آقا پسر فکر میکنی نسبت به کدوم یکی از اینا بیشتر حساسه؟
فکر میکنم همون که دوتا همسر داره.
اون وقت پدر تو با برادرت رو از مادر داره، اون زن دیگه هم بچه‌ای داره؟
از مادر من که 4 فرزند داره، از اون خانومش هم 4 فرزند.
آخ شما گفتی که من اگر اشتباه نکنم.
نه نگفتم اصلا.
اصلا نگفتی فرزند. پس من نه من نگفتم. من نپرسیدم ازت شما چند تا خواهر برادر داری؟
نه نگفتم.
من نپرسیدم از شما؟
نه من پرسیدم، بکنم یه سوال دیگه اومد جلو.
جوابی نداری؟
نه.
بنابراین پدر شما 4 تا بچه از این 4 تا از اون داره، کدام همسر همسر اول بوده کدام دوم؟
مادر من همسر دوم.
یعنی مادر شما با این آگاهی که یه مردی زن داره بچه داره رفته زنش شده؟
یعنی اون موقع 4 تا بچه نداشتن و اون موقع یه بچه داشتن، مادر من باشون ازدواج میکنه.
چرا؟ مادر وقتی
داشت؟
مادر تو چه سنی بوده ازدواج میکنه؟
24 سالگی.
الان مادر چند سالشونه؟
الان 63.
یعنی 39 سال از اون تاریخ گذشته؟
بله.
اون وقت این دوتا زن تو دوتا خونه متفاوتن؟
دوتا خونه جدان.
خب این آقا فکر میکنی اگر اینا رو بدونه چه میکنه عزیز؟
مسلما فکر میکنم اصلا رابطهش
رو
قطع میکنه.
نه احتمالش هست به دو دلیل. یکی این که تو اینقدر پنهان کردی رو ممکنه نپسنده و نپذیره، و دوم این که فکر میکنه یه همچی چیزی رو به خانوادهش نمیتونه بفروشه.
چون دقیقا مادر بعد خیلی وابسته به مادرشه، همین پسری که میگم در احساس میکنم از تا از اگه مثلا خودش هم راضی باشه مادرش یه جوری مانه بشه.
نه مطمئنم. نه آخه ببین عزیز، گفتم ماجرای ازدواج در جامعه ایرانی مقدار ازدواج خانواده و فامیله، و بعد مواردی از این قبیل قابل قبول نیست. به هر حال تو شرایط مناسبی بار نیومدی، اونم تازه حالا اگر مادر تو همسر اول بود دادم گفت خب اون مرده که رفته، ولی مادر تو سن 24 سالگی رفته زن کسی شده. البته 39 سال قبل یک کمی اوضاع فرق میکرد، ولی 39 سال قبل هنوزم انقلاب نشده بود. اون وقت این ماجرای این نگاه زن دوم اینقدر پذیرفته نبود که الان هست. به نظر من اگر او بدون مسئله است، من فکر میکنم که بهش ماجرای ورشکستگی که الان جالبه اینه که آدم ورشکسته 8 تا بچه داره 2 تا زن، اون اونقدر مسئله نیست که ماجرای دو همسر بودن پدرت رو باید مطرح کنی. به نظر من
یه مسئله دیگه هم که هست، این یعنی پسری که میگم همه چیش همه لحاظ خوبه، فقط ولی اصلا روی مثلا اگه یه مهمونی باشه یا جایی باشه که مشروب باشه اصلا کنترل نداره که چقدر مشروب میخوره، و هر وقت هم که مشروب میخوره برش عصبی میشه، همیشه یه دعوایی بعدش میفته بین من و اون. بعد من احساس میکنم اگه این اصلا نمیتونه این رویهش رو قطع کنه.
حالا به من بگو دو سه تا عیب این پسر چی هست؟
یکیش این که خیلی به مادرش وابسته است، یکیش هم همین که اصلا کنترل نداره روی این مشروب خوردنش.
خب البته میدونی پسر بچه هایی که به مادر بسیار وابسته هستن اتفاقا یکی از زمینه اعتیاد به مشروب از همینجا میاد. حالا این پسر چند تا خواهر برادر داره؟
دو تا، یه خواهر داره.
بزرگتر یا کوچیکتر؟
یعنی خودش و خواهرش.
خواهرش بزرگتر یا کوچیکتر عزیز؟
بزرگتر.
اون وقت پدر، یعنی پدر و مادرش و خواهرش چقدر در جریان رابطه شما هستن؟
مادرش که کامل میدونه، خواهرش هم میدونه، پدرش رو حالا نمیدونم دیگه.
آیا فکر میکنی اگر تو این مسائل رو نداشتی فکر میکنی اونا تو رو میپذیرفتن، یا هنوز در مورد تو یه دو دلی فکر کنی اونا دارن؟ یعنی مادرش؟
نه میپذیرفتن.
خود اون خانم کار میکنه یا اینکه خانه داره؟
مادرش کار میکنه و خیلی هم پسرش رو ساپورت مالی میکنه. به نظر من یه وابستگی دیگه ای که داره خیلی هم از لحاظ مالیه، فکر کنم چون بهش وابسته است خیلی.
مادر چه کاره هست؟
مادر وکالت میکنه.
پدرش چه میکنه عزیز؟
پدرش هم همین یه کارخونه داره.
اون وقت وضع مالی کنونی اونها همکنون آیا از اون زمانی که پدرت و وضع مالیش خوب بود بهتره یا بدتره؟
نه توی سطح.
به من بگو که پدر،
ولی البته سطح فرهنگی مادرش از سطح مثلا فرهنگی مادر من خب خیلی بالاتر مسلمه.
به من بگو که پدر تو چه کاری بوده؟
پدر من کارخونه داشتم.
کارخونه چی عزیز؟
کارخونه فرش.
یعنی فرش‌های ماشینی یا؟
یعنی اینا نخ فرش تولید میکردن و همون میفروختن به کسایی که فرش تولید میکردن.
چرا فکر میکنی ورشکست شد پدر؟
چون که اصلا از اولش هم یه آدمی بود که اصلا به فکر خانوادهش نبود، همش یادمه که مثلا میرفت مسافرت و خرجی میکرد، با اینکه دوتا زن داشت مثلا بازم رابطه داشت با دیگران و هر دوتا زنش هم میدونستن این قضیه رو، ولی هیچ وقت هیچ کدوم ولش نمیکردن.
آقا عزیز
هیچ وقت به اینا اونقدر قدرت مالی نمیداد که اینا بتونن کاری بکنن.
نه خب میدونم، ولی آخر آدم با عیاشی و اینجور کارا که ورشکست نمیشه. دلیل ورشکستگی اقتصادی یه کارخونه چه بود؟ بابا مثلا حرفش چی؟ چون ببین از این مثلا این خرجا چی میشه؟
یکی اومد پولمو خورد. یعنی خودش اینجوری میگفت ما. و اصلا یه آدمیه که اصلا هیچ وقت هیچ مسئله ای رو توی خانواده مطرح نمیکنه. یعنی ما یه اومد گفتش که، یعنی ما یه دیدیم اومدن گرفتنش بردن زندان، ما مثلا اون موقع فهمیدیم. اصلا تا قبلش به ما نگفت که وضع مالی داره خراب میشه.
چه مدتی زندان بود؟
دو ماه زندان بود که اون خانومشون اومدن گفتن همه چیو بفروشیم، خونه و کارخونه و هر چی که داشتیم فروختیم، دادیم همه رو، داد به طلبکاراشون و همینجوری شد که هیچی ازم برای خانوادهش نذاشت.
الان چه میکنه پدر؟
الان توی آژانس کار میکنه.
یعنی رانندگی میکنه؟
بله.
پس بنابراین دیگه کارخونه و چیزی نداره؟
نه.
شما 8 خواهر و برادر به یک اعتبار با هم در ارتباطید یا کاملا چهارتای شما با چهارتای اونا جدا هستن؟
نه جدا هست، مثلا شاید سالی یه بار دو سالی یه بار هم دیگر ببینیم، که هر دفعه هم که میبینیم چون این دوتا زن ما هم دعواشون میشه، ما هم کلن دیگه نمیبینیم هم دیگر رو.
من عزیز حرفم این است که تو به اون پسر باید ماجرای دو همسره پدر تو اتفاقات بگی. بعدم به نظر من الان هم اصلا وقت این که تو بخوای رابطه رو جدی بگیری نیست. تو با درس تو بخونی، چیزی میخونی یا نه؟
بله همین روانشناسی میخونم.
خب به نظر من عزیز رشته تو ادامه بده، 20 سالگی وقت جدی بودن تو رابطه نیست.
نه آخه من ازم با هر کی میخوام رابطه برقرار کنم انقدر سطحشون بالاتر از من، ازم من رابطه رو ترجیح میدم برقرار نکنم.
خب نکن عزیز، برای که اولا ببین عزیز تو قراره اولا صبر کنی با توجه به وضعیتی که داشتی، حداقل 25-6 سالت بشه. یک دوم که یک کسی تو رو بخواد آنگونه که هستی تا اینکه اینقدر حساسیت داشته باشه نسبت به خانواده، و اگر کسی اینقدر حساسیت به خانواده و شرایط تو داره، خب همون بهتری که از اول بدونی که اگر واقعا نمیخواد یا نمیتونه، که کاملا قابل فهمم هست، خب بره دنبال کارش. ببینید با گذشت زمان چی میشه، ولی اینکه تو 20 سالگی بخوای از نظر من همون اشتباهات پدر مادرت رو بکنی نکن ازدم. اصلا فکر ازدواج رو نکن. من اگر بخوام به تو توصیه بکنم با شناخت کمی هم که از تو پیدا کردم، اصلا این پرونده رو برای 5 سال ببند بذار کنار. درست مثل آدمی که نمیتونه بره سر کار مگر اینکه مثلا لیسانسش رو دکتراش رو بگیره، تو هم بگو 25 سالگی من راه میافتم برم اونجا. به این آقا هم حقیقت و واقعیت رو بگو و ببین که او با تو چه میکنه. احتمالاً میره اولش ممکنه به یه دلایلی بخواد برای مدت کوتاهی بمونه، ولی بعد میره دنبال کارش، ولی به اینجا به جایی نمیرسی. و تو این سن و سال به نظر من فقط تنها کاری که میکنی زندگی خودتو خراب میکنی عزیز. اصلا برای یه مخصوصا یه کسی مثل تو قبل از 25 سالگی ازدواج اشتباه بزرگ. بنابراین اصلا رابطه سنگین جدی رو فراموش کن و ببین این آقام با تو چه میکنه، ولی واقعیت ها رو بهش بگو، حالا به تدریج، ولی اول هم از ماجرای دو زنه بودن پدر رو حرف بزن، بعد برس به وضعیت و گرفتاری هایی که داری. به هر حال امیدوارم این ایام سخت بگذره، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم.
شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باش.
در رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد ای داده بیداد داغونمون کرد.
آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی
چی بهش گفتی اکبر آقا؟
چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره پوستتونو میکنه.
ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول و برتر در تصادفات. 818-999-99-99.
برای حفظ سلامتی خود در خانه بمانید و امور حقوقی خود در ایران و امور کنسولی مربوط به دفتر حفاظت منافع را در آمریکا و کانادا به ما بسپارید. عکس فوری وکالتنامه و گذرنامه در یک هفته. شکوفه امین 818-642-72-82 818-642-72-82.
دکتر چرا حال احوالت خوب نیست؟
هیچی بابا، در بدر یه خونه خوب تو این بازار کریزی ریال استیت بودم.
خب پیدا کردی؟
چند بار آفر گذاشتم ولی یکی پس از دیگری رد شد.
شنیدم مردم روی دست همدیگه بلند میشن.
آره دیوانه شدن. به هر حال بعد از شکستای پی در پی بالاخره آفرم قبول شد، ولی بگو بعدش چی شد؟
چی شد؟
هیچی دیگه، وامم سر موقع بسته نشد.
خب بعدش چی شد؟
خب معلومه دیگه، خانه به اون قشنگی دستگل از دست داد.
اگر از اول رفته بودی پیش مرد اول وام، پیام کهن باش، همون خونه اول با اولین آفر تو میشدی نفر اول و وامت هم سریع با سه شماره بسته میشد. با پیام کهن باش نگران وام نباش.
یا بهتره بگیم با پیام کهن باش نگران هیچی نباش.
پیام کهن باش و گرین باکس لونز دایرکت لندر با سریع ترین وام و بهترین بهره حامی شما خواهند بود.
310-488-2010 310-488-2010.
دیروز این آگهی چی بود بالاخره؟
این یه ماجیک شوه، یه سبک جدید. فرض کن برادوی و لاس وگاس با هم، یه ماجیشن مثل دیوید کاپرفیلد یه داستان عشقی رو با رمز و راز و تریکای ماجیک با موزیک و نورپردازی خیلی قشنگ اجرا میکنه. اون وقت یه سری خانمای رقصنده با لباسای مثل رقص کارنوال رقصای کشورهای مختلف و خیلی شیک اجرا میکنه. خلاصه خیلی جالبه، باید بری ببینی.
کجاست؟
فکر کنم سابان تیاتره.
ای هست
بیست می
Beyond Illusion Magic Show
با هنرنمایی و اجرای استاد یکتای تردستی شهروز. خرید تیکت sabantheater.org. تلفن 310-482-11-92 310-482-11-92.
تحولی نو و متفاوت در زمینه کریدیت ریپر.
Unlimited Credit Repair.
اول از همه این که شرکت ما رو فقط خانوم ها اداره می کنن،
یعنی تعهد، نصب و دقت بیشتر.
دوم این که ما فقط با یه پیش پرداخت کوچیک شروع می کنیم و شما بعد از دیدن نتیجه کار ماهیانتون رو پرداخت می کنید.
این یعنی
اگر یک ماه نتیجه ندیدید هیچ هزینه ای رو هم پرداخت نمی کنید و مهمتر از همه
ما به شما فول مانی بک گارنتی آفر می کنیم.
پس برای مشاوره رایگان با ما در Unlimited Credit Repair تماس بگیرید. 818-214-8520 818-214-8520 و برای اطلاعات بیشتر ما رو در اینستاگرام فالو کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
شبتون بخیر آقای دکتر. متشکرم که من وقت دادین باهاتون صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من در مورد زندگی زناشویم به یه بنبستی رسیدم. میخواستم از شما کمک بگیرم. الان دارم به جدایی فکر میکنم. خواستم ببینم اصلا الان وضعیت هم چجوریه. باید جدا بشم یا اینکه بعد ادامه بدم؟
چه خبر هست عزیز؟ چند سالتونه؟ بذار من ازتون سوال. شما چند سالتونه؟ شما و همسرتون هر دو عزیز؟
ما همسر هستیم، هر دومون 30 سالمونه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
تقریبا یک سال و نیمه که ازدواج کردیم.
فرزندی دارید یا نه؟
نه فرزندی
ندارم. شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من معماری خوندم، کار میکنم تو شرکت مهندسی. ایشون هم زیست خونده و کارش هم مرتبط با رشتهش نیست. کاری که من انجام میدم و دوست داره و توی این رشته داره کار میکنم.
یعنی با شما هم کاری میکنم؟
نه، توی کارگاه های ساختمونی نظارت میکنم.
آخه اگر ایشون تحصیلاتی ندارن اونقدر چقدر میتونن مفید و موثر باشن و درآمدی داشته باشن؟
به صورت تجربی این کار یاد گرفته و الان از من این کار برش پیدا کردم، ولی قبل از این هم کار میکرد توی این رشته.
حالا اگر فرض
کنید
شما 1,000,000 تومان در میارید، ایشون چقدر در میارن؟
ایشون 700 تومان.
پس کمتر از شما.
بله.
آیا چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما مدت طولانی همدیگر میشناختیم، یه 7 سالی همدیگر میشناختیم، 1.5 سال هم عقد بودیم.
خب حالا دو تا مشکل اصلی که الان پیدا شده چیه؟
ما باید یعنی قبل از ازدواج سه مشکلات با هم داشتیم که البته مقصر اصلی من بودم که اصرار داشتم به این ازدواج، که خودم هم الان میدونم که اشتباه کردم، که اون در واقع مشکلات رو نادیده گرفتم و خب اصرار داشتم که مثلا نه ما میتونیم با هم زندگی کنیم و از این رفتارهایی که فکر میکنم بچگانه بود تا حدودی. و الان مشکل اصلی اینه که احساس میکنم اون که ناراضیه همیشه از زندگی و دغدغه ما اینه که همیشه اونو راضی نگه دارم که احساسش به هم نمیام. و الان مشکل بعدی اینه که احساس میکردم یه مدتی با یه نفر دیگه رابطه داره و خب جدیدا متوجه شدم که احساسم هم درست بوده، البته حالا رابطش در چه حدی بوده دقیقا نمیدونم. و الان به این نقطه رسیدم که کلا راه اشتباه اومدم و نمیدونم چیکار کنم.
حالا آیا به من میخواید بگید ایشون خشمگین، طلبکار، ناراضیه؟
خشمگین خیلی کم، ولی طلبکار و ناراضی چقدر؟
یه اصولا آدم قرقرویه؟
نه، من بیشتر از اون قرق میزنم، ولی از من توقعاتش همیشه زیاده.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن عزیز؟
دو تا خواهر کوچیکتر خودش داره.
با چه فاصله؟
خیلی کم، یک سال، یک سالانی.
خب ایشون یه جدالی که با اونا داشته رو به شما منتقل کرده. شما چی چند خواهر برادر دارید؟
من برادر بزرگتر از خودم دارم، یه خواهر کوچیکتر از خودم.
با چه فاصله ای هستن مال شما عزیز؟
ما هم همینطور، خیلی فاصله هم کمه، شیر به شیریم تقریبا.
yeah. خب شما هم که اون شرایط خب ببینید، اشکال کار این است که وقتی مثلا فرض کنید یه دختر از 21 سالگی به کسی ارتباط برقرار میکنه، غالب اوقات میخواد بمونه و یا فکر میکنه باید بمونه یا بهتره بمونه، و اصولا این که اون مرد رو از دست بده یه مقدار احساس شکست میکنه. بعدم این طولانی بودن رابطه، میدونید درست نیست. من همیشه عرضم این بوده که نه قبل از 9 ماه معمولا تصمیم برای ازدواج درسته، نه بعد از 18 ماه یا 24 ماه، به دلیل این که معلومه مسائل از حال عبت ماجرای سن شما مطرح بوده. ولی به من بگید یک، الان رابطه روابط زناشوییتون با هم چه، یا خان جنسیتون با هم چه، خوب، بد، متوسط؟
بد.
به من بفرمایید که چقدر خانواده ها ممکنه به هم بریزن اگر شما بخواید جدا بشید، چه خانواده شما چه خانواده ایشون؟
من خانواده من کمتر، فکر میکنم خانواده ایشون بیشتر به هم بریزه.
چرا؟ برای که برای مرد در ایران که خیلی مهم نیست جدا بشه.
خب خانواده من نمیدونم احساس میکنم که زودتر کنار بیان، چون البته خواهر منم همچین مشکلی داشت تو زندگیش و جدا شد و خانواده منم جدیدن متوجه مشکلات من شدن و پدرم چند وقت پیش با هم صحبت کرد و دلایلش رو پرسید. چرا من کامل شهر ندادم ولی گفت هر وقت که احساس کردی نمیتونی کن که ما پشتت نیستیم و اگه فکر میکنی که نمیتونی ادامه بدی حتما کمک بگیر.
خب بذار برگردیم سراغ اون رابطه. اولا اون رابطه رو شما چجوری حس و احساس میکردید و چجوری الان مطمئن شدید که رابطه ای هست؟ حالا مقدار و شدتش یا چگونگیش رو نمیدونید؟
من اوائل رابطه خب خیلی خوب بود، دو طرفه بود رابطه، ولی این سالای آخر من احساس کردم که رابطه همون یه طرفه شده، یعنی یه طرفه شده بود، بیشتر سمت من بود و حتی خب اون شاکی هم بود از این قضیه که مثلا خیلی خواستای من تو نمیتونی برآورده کنی یا مثلا ما به هم نمیخوریم یا خانواده هامون نمیتونم با هم کنار بیان. ولی خب من نمیدونم اصرارم چرا انقدر اصرار داشتم، یعنی احساس میکنم که خب دوست داشتن کافیه واسه اینکه ما بتونم مثلا از پسش در بیام. و الان فکر میکنم نه که نشه 50 سال دیگه شاید من بتونم با این مشکلات کنار بیام زندگی کنم، ولی خب این رابطه قشنگی نیست.
اصلا مسئله قشنگی نیست. هنوز دارید خودتون رو گول میزنید عزیز؟ باز دو مرتبه چرا قرار آدم با یه چیزی کنار بیاد؟ چرا باید اینقدر چله شق و لجباز باشید که چیزی که بد و غلط هر رو بگید من باشی جوری که من مؤمنین تو این دنیا فقط میزان رنجمونو کم و زیاد کنیم؟ ببینید اصلا این نگاه شما چقدر نگاه یه آدم قربانیه، یعنی یه نگاه یه آدمیست که یعنی چی من چون گفتم اینو دوست دارم یا چون اینو دوست دارم که نداری و چون به بقیه گفتم حالا میتونم تحملش کنم. من چرا عزیز وقتی من میتونم یه غذای خوب بخورم غذای بد بخورم؟ چرا وقتی من میتونم نوازش بشم مشت بخورم که باید بگم این مشت رو میتونم تحمل کنم؟ ببینید یعنی کله شقی شما چقدره؟ یعنی یکی از مشخصات این سیندروم بچهای وسط همینه دیگه، یک کله شقی میتونن سر مسائل داشته باشن، بلکه از وقت خوب از وقت بد بد میشه. الان هم شما به استدلال تو نگاه کنید، گویی من مثلا با یه بچه روبرو هستم ناخلفه، معتاده، بیماره، میگم خب دیگه بچه‌م یه جوری باش کنار میام تا آخر عمر. کی درباره ازدواج هم چه حرفی زده عزیز؟ بعد شما میخواید
مشاور اینجا، یعنی رفتم صحبت کردم و خیلی من میگن مشکل شد از تو باشه، تو سازگاری کن. نمیدونم
مشکل از تو باشه سازگار نصب کنید عزیز. ولی خب مشکل از شما باشه اون باید از شما جدا بشه، برای که به درد نمیخوره. یعنی ببین آخه این داستان که چرا مثل مشاوران عزیز تو مثل خانواده عمل میکنن، چرا اون برای نگاه نمیکنن؟ مثل بسیار از این پدر مادرها همیشه به من حرفشو این است که این دوستای بد بودن که بچه منو خراب کردن، در حالی که برخی از اوقات این بچه ایناست که همه بچهای دیگر رو خراب کرده. چرا مشاور باید اینجوری فکر بکنه که تقصیر توئه؟ حالا به من بفرمایید که من اگر از همسرتون بپرسم دو تا ایرادی که به شما میگیره چیه من چی میگه؟
یکی این که میگه احترام بزرگتر خودشو مثلا نگه نمیداره، هر حرفی رو میزنه خیلی روک. بعد مشکل بعدی من یه مقدار شاید بگه تند خوام یه وقتایی زود
اصلا اینا همه یک هم دیگه، همش عصبانی عزیز. نه کاملا اینجاست آدم ریاکشنری عصبانی هستی، نه کله شقی یه دندگیت پیدا نست و اون کار رسل میده. حالا ماجرای اون رابطه چیه؟
دیشب ما بالاخره تونستم باش صحبت کنم، متوجه شدم که یه مدتی یه خانومیه که با شوهرش مشکل داشته، بعد از شوهرش از این میخواد که حالا با خانومش صحبت کنه مشکلش رو حل، یعنی با هم نمیدونم چه جوری که تونستم با هم صحبت کنم، بعد این رابطه ادامه پیدا کرد جوری که من دو ساله که این رابطه رو پیگیری میکنم و هر دفعه ازش میپرسیدم کتما میکنم، گفت تو شکاکی، تو به من شک داری، این همه سال ما با هم بودیم تو من نشناختی. بعد تا اینکه دیشب خودش برام تعریف کرد که آره من اشتباه کردم، من زیادی پیش رفتم و اون طرف به من ابراز علاقه کرد، من هر کاری کردم نتونستم از سر خودم بازش کنم، و یه سری اسمس هایی که خب خیلی بیشتر از اون حدی بود همیشه انتظار داشتم و خب اطرافیانم هم همیشه این آدمو همسر من یه آدم خیلی معقول و منطقی میبینن، حتی اگه من اگه به خانواده‌ام همچین چیزی رو بگم اونا هم قبول نمیکنن که مثلا مشکلی داشته این، ولی خب این کار کرده بود و منو خیلی به هم ریخته. یعنی زندگی ما تو این یکی دو سالی که من با این تازه شروع کرده بودم دچار یه تشنجی کرده بود این رابطه. و
سلام خدمت هموطنان عزیزم، مایکل هستم. خواستم به اطلاع شما برسونم که رستوران ما با نام پیالون در قلب انسینو آماده پذیرایی هستش. تلفن ما 818-290-3738. به امید دیدار.
بیش از 20 سال است جامعه ایرانی برای دریافت بالاترین خسارت یک انتخاب دارند.
وکیل اول جامعه ایرانی پیام شایانی.
او انتخاب اول جامعه ایرانی است.
اولین، برترین، قویترین دفتر وکالت تصادفات.
دریافت میلیون ها دلار خسارت، دفاتر پیام شایانی را به قدرتمندترین حامی قانونی در دریافت بالاترین خسارت و به انتخاب اول جامعه ایرانی بدل ساخته است.
پیام شایانی، انتخاب اول.
چرا که از ابتدا تا پیروزی برای احقاق حق موکلش می جنگد.
پس چه انتخابی شایانتر از
پیام شایانی؟ 818-777-777-77 پیام شایانی. The first choice. The best choice.
روزتون بخیر. به نظر شما مهمترین عدد زندگی چیه؟
با نام خدا سن.
خیر.
شماره پاسپورت.
یه راهنمایی. وقتی این شماره رو میبینی استراب میگیری.
شماره تلفن رو طلب کن.
خیر. خیلی ساده است. اسکور کردیتتون.
خیر.
جان،
مراقبت از اسکور کردیت کار من و تو یه نفر دو نفر نیست.
پس کار کیه؟
کار حاتمیه.
مانی حاتمیه.
همونطور که عدد فشار خونت وقتی میاد پایین دکتر متخصص مراقبه شه، واسه مراقبت از اسکور کردیت متخصصش لازمه.
متخصصش کیه؟
خاتمیه. حالا اگه گفتی دومین عدد مهم زندگی چیه؟
چیه؟
818 2 میلیون.
مانی خاتمی 818 2 میلیون.
اگه استودنت لون دارین و میخواین پیمنت مایانش کم و کمتر بشه، اگه میخواین هیستوری بدتون پاک بشه و کریدیت سکورتون بالا بره، چاره کار با MK لون. MK لون به مدیریت آرلین تیتانیان با آفیس جدید در اورنج کانتی، ارائه خدمات در سراسر آمریکا. تلفن 747-257-3811 747-257-3811.
تداوم کشت و کار در زمین، بهار و تابستان، پاییز و زمستان. طعم ناب آوازهای طبیعت با محصولات گلچین. محصولات غذایی گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 گلچین.
آیا از جستجوی بی‌نتیجه در سایت های دوست و همسریابی ناامید شدین و یا عدم اطمینان به این سایت ها و مشغله های زندگی دیگه مجال جستجو به شما نمیده؟ گروه مهر مچ میکینگ با در اختیار داشتن اطلاعات افراد علاقه‌مند به برقراری ارتباط در جامعه ایرانی و فارسی زبان، شما را در یافتن دوست و همسر آینده تان یاری می کند. تلفن 780-695-1814 780-695-1814 مهر مچ میکینگ.
بزنس موفق رو باید با تایید مشتریان واقعی سنجید.
من نمیتونم بگم چقدر زانوبند و مچبند کمپانی پرومت به کم شدن درد من کمک کرده.
کارتون خیلی مرتبه، خوشم اومد.
با وسایل طبی که به گواه آنها واقعا کارایی دارن.
خیلی خیلی ممنونم. قبلی بود من دیده برای ما برزاریم.
همچنین نباید آمپول بزنم و مرتب قرص ببرم، برام یه دنیا ارزش داره.
پرومت همه جوره راحتی مشتریانش رو در نظر میگیره.
اومدم در خونه، اندازه گرفتن، زانوبند و مچبند رو برام بستن و رفتن.
این شبلایت باید بیان از شما یاد بگیرن که چی چیزایی به مریضای مثل من بگن.
و مورد تایید پزشکان دلسوزه.
دکترم کلی همکاری کرد چون فهمید این بریس ها چقدر کمک میکنن.
بالاخره موز خودش رو از سپاس مردم میگیره.
بعد خیلی لذت بردم. واقعا خود عمرت میگه.
واقعا از رفتن به پرومت پشیمون نمیشید. اینو از سر قلبم میگم.
مثل یک عضو خانواده.
شما مثل پسر من موفقیت شما رو میخوام.
پرومت قبول بیمه های پی پی او، اچ ام او، مدیکر و مدیکاپ. 818-227-89-89.
در امور املاک خواجوی جان مرجع و همراه شماست. 888-65-65-65-7.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله من
خب حالا بذارید من برگردم. ببینید عزیز، شما من اگر شما رو درست فهمیدم گفتید ما یه سال و نیم ازدواج کردیم، یه سال و نیم هم عقد بودیم، درسته؟ سه ساله.
بله.
رابطه شوهرتون با این خانم به دلیل توصیه اون آقا که از اون کاراست که برو باش زن من حرف بزن، از چند وقت قبل که میگید دو ساله که این رابطه یه جوری وجود داره؟
بله من تو دوران عقد متوجه شدم.
خیلی خوب، اون خانم آقا از هم جدا شدن یا نشد؟
دیشب پرسیدم گفت نه جدا نشدن هنوز.
شما با اونا ارتباطی نداری؟
ندیدمشون تا به حال. نه.
شما از کجا اصلا این داستان رو و این موضوع رو اینجوری میپذیرید که اتفاق این بوده؟ چه دلیلی دارید که به شما راستشو میگه؟
پذیرفتم به خاطر اینکه اون موقعی که این تو شرکت کار میکرد در موردشون صحبت کرده بود با من که این آدم ها هستن. بعد توی شرکت خانوادگی کار میکرد که همزن و شوهر اونجا کار میکرد. بعد دیشب هم که در موردش صحبت کرد همون آدم ها بودن و اون چند باری هم که من اسمشو چک کردم باز با همون اسم ها مواجه شد.
شما چی دیدید توی این پیام ها؟
والا اواخر دیگه پیام ها از طرف به خصوص اون خانم خیلی عاشقانه بود و الفاظی که مثلا یه دو نفر دوست با هم رد و از دوست معمولی باشن نبود، مثلا الفاظ عاشقانه بود یا مثلا حرفایی که دو تا زن شوهر میکره به هم بزنن.
اون وقت همسرتون حرفشون بود که الان کجا ایستاده در اون رابطه با اون خانم؟
میگه من اشتباه کردم و بهش گفتم که دیگه حق نداره با من تماس بگیره. البته من خیلی طولانی ازش سعی کردم بپرسم و الان یک ماه و نیمه با من قهره. یکی از مشکلات دیگه هم که من با این آدم دارم چه مشکل از همتون باشه چه مشکل از سمت من باشه قهر میکنه به مدت خیلی طولانی، حاضر نیست حتی حرف بزنه، مثلا یه وقتی هم مجبور باشه با سر جواب منو میده. و الان با اینکه اشتباه از خودش بود یک ماه و نیم با من قهر بود، تازه دیشب به من گفته اینجوری شده و من اشتباه کردم و این رابطه اصلا تموم شده است و اصلا رابطه ای نبوده بین ما و شاید یه بخششم این داده گردن من که شاید یه بخششم تقصیر توی که من اینجوری شدم، من همچه آدمی نیستم.
شما ممکنه من بفرمایید چه چیز این مرد رو دوست دارید که با وجودی که میدونستید احتمالا اشکالاتی تو این رابطه هست و هنوزم دارید همین حرف بی خودی رو میزنید، از کجا این دوستی شما نسبت به ایشون اومده؟ رابطه جنسی خوبی که ندارید، از در توانایی های مالی که خبری نیست، رشته تحصیلشون یه چیز، شغل کارشون یه چیز دیگه است، آدم توقعی هستن، بعد قهر میکنن. ممکنه من بفرمایید خوبی ها سه چیز خوبه ایشون چیه؟
والا همیشه همه ازش راضی هن تو هر رابطه که
زن شوهر سب کنید شوهر بقیه هست؟
نه
من راجبه شما هم بزن همه ازش راضی هن. خب برای با اونا ازدواج کنی. آخه اینم شد حرف؟ بعد ایشون اگر برادی فقط یه نقش اجتماعی رو خوب بازی کنی و شما این رو یه جوری میپسندید، مثل الان حرفایی که به شما زده خیلی قیافه حق به جانب خودش میگیره که آخر کار اصلا اختلاف اونا و ای بسا خیانت و اون خانم و ارتباط همسرتون با اون اصلا تقصیر شماست دیگه. نمیشه من خب من واقعا شما در ایشون چی دیدید غیر از این که شما فقط سر یه بازی استایی زمین میخواستید به خانواده الانم دلیل این که شما تو این رابطه رفتید برای که میخواستید مثل خواهر جدا بشید، برای که شما به صورت آگاه و ناآگاه با هم یه نوع مسائلی دارید با خواهر، با ازدواج که جدا شده شما الان براتون سخت و سنگینه، ولی تو خانواده شما معلوم حساب کتابی نیست عزیز. آدم های خانواده باهوشی هستید ولی خیلی عاقل و واقع بینانه عمل نمی کنی.
من تو خانواده خودم همیشه از خواهر برادر کمتر بودم، یعنی همیشه این احساس میکنم که من هیچ وقت به پای اونا نمیرسم، واسه همین نمیدونم، شاید فکر میکردم که اگه ازدواج موفق داشته باشم فکر میکنم این آدم آدم خوبیه.
نه شما این فکر نمیکنید، چون به این راه اومدید باید ادامه بدید و ادامه مهم نیست، چون اصلا حرفاتون پیداست عزیز. شما اصلا متوجه جنبه لجبازی خودتون با خودتون نیستی. یعنی من کاملا علائمشو میبینم، مثل اینکه مثلا میگم پات خور روی اون میخ زخم شد، میگید عیبی نداره، عوضش شما به رنگ قرمز نگاه کنید که چقدر زیباست. این دیگه اسمش لجبازیه دیگه عزیز، و الان هم برای همچنان این کار رو میکنید، و به همجاست که ایشون وقتی بهتون حرفا رو میزنه یه رای پیدا میکنید، خب برش دیگه، پس تقصیر اون نیست، تقصیر منه، پس من مشاورینم که من گفتم برو تو خودت رو درست کن.
بله من پیش مشاوره هم که رفتم از خانوادهش، یعنی این خیلی وابسته است به پدر و مادرش، به من میگه اولویت زندگی من پدرمه بعد مادرمه بعد تو. همیشه
شما سیدی پنجا باید نباید منو شنیدی؟
بله.
آیا جان؟
بعد از ازدواج شنیدم البته.
شما اگر نفر اول نباشید تو دنیا امروز کارتون تمومه، یعنی اگر زن و شوهر برای هم نفر اول نباشون، برای اینکه اصلا امکان نداره، برای که درست مثل اینکه آدم فکر کنه خب امیدوارم کسی را اذیت نکنم، آدم خیلی بهتر بود اگر با پدر و مادرش رابطه جنسی برقرار کردین، اینقدر این ماجرا آشکاره، بعد اینکه برگرد بگه اول پدرم بعد مادرم بعد توی.
بله وقتی مثلا من لباس می پوشم که اونا دوست ندارن با من حرف نمیزنه، یا مثلا خیلی وقتا چیزی رو میگه انجام بدیم که اونا دوست دارن، کاری رو بکنیم، جایی بریم که خب اونا میخوان، میگه این احترام به بزرگتر و تو اینجوری.
نه چرا بزرگتر باید احترامش رو گذاشت؟ بزرگتر بزرگتره که اونه که باید مواظب باشه و مهربون باشه با کوچکتر. بنده احترام میذارم ولی نه اینکه به میل اونا عمل میکنم، نه اینکه بر اساس خواست اونا عمل کنم، اینکه خودخواهیه، اون که مهربونی نیست. بزرگتر کوچکتر احترام میگذاره به بزرگتر، بزرگترم همه مهر و محبت و مواظبت و مراقبت چون نسبت به کوچکتر داره، نه اینکه کوچکتر حالا بیاد خودش و زندگیش و وقتش و انرژیش رو در اختیار بزرگتر بذاره به اسم اینکه احترام به اوناست. خب این که فاجعه است، از اینکه بردگی و بندگیه. شما رو به من بگید، اگر به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، فکر کنید ایشون چی میگن به شما؟
فکر نمیکنم مخالفت کنم، با توجه به این چیزی که من ازش دیدم، همیشه میگه تو مقصری، تو اشتباه کردی، من گفته بودم که ما نمیتونیم، احتمالا این رو میگه.
حالا اگر من از شوهرتون بپرسم سه تا عیب و ایراد شما رو که فکر نمیکنه بتونه تحمل کنه چیه، به من چی میگه؟
میگه تو با احترام با من برخورد نمی کنی، بعد مرتب توی حرف من می پری، بعد نمیدونم جلوی دیگر منو خورد می کنی، نمیدونم، یا این که آدم مادی هستی.
حالا اگر من بگم بی همچین زنی رو تو برای چی می خوای، جوابش چی؟
میگه این منو بیشتر می خواد.
خب ایشون می خواد به تو چه؟ اگر یک کسی رو خواست و میره زنش میشه شوهرش میشه؟ ما ملاک ازدواج اینه که کسی اگر کسی رو خیلی بخواد دیگه اون آدم دیگه حق اظهار نظر و عقیده ای نداره. بنابراین ما باید ببینیم کی بیشتر ما رو میخواد، ما هم بریم زن او یا شوهر او بشیم. این قاعده اخیریست که ایشون کشف کرده.
وقتی هم بهش میگم با مشاور مشورت کنیم یا دکتر بریم، میگه نمیدونم مشاوره همشون پولکی هن و هیچ کدوم تأثیری نداره، و من خودم دو سه بار رفتم اصلا همراه هم نایمد، حاضرم نشد که گوش بده که اونا چی میگن.
خب اگر ایشون معتقد مسئله و مشکلیه، در جهان هر جا مسئله و مشکلیه، یکی سانی هستن که آگاهی دارن اینکه اونا پول میگیرن، ایشون هم کار که میکنه پول میگیره. من قصد از پول نه، قصد از
تخصصی
دارم. خب ایشون حداقل اینا رو هم نمیدونه. نه واقعا شما به چه چیزی این مرد علاقه من شدید؟ ببین عزیز، پرسش دون از من چیه؟
من میخوام یه جوری تمومش کنم این رابطه رو و میدونم که خیلی هم سخت نیست واسه اون، ولی خودم نمیدونم این دلایل کافیه واسه این که من این رابطه رو تمومش کنم.
شما ضربه مغزی هم خوردی؟
اینجا من پیش یک مشاور خیلی خوب رفتم که خب تو ایران خیلی معروفه، اون مسخرم کرد، گفتش که تو قرص به من داد، گفتش تو وسواس داری بخور اینا رو، نمیدونم
مثلا حرفی ندارم، مثلا هیچ اشکالی، من اصلا مخالفتی با نظر ایشون در قسمت اول ندارم که این بس با شما اشکالات روانی دارید، اختلال شخصیتی دارید، افسردگی دارید، من اصلا با اون مسئله ندارم، ولی همچنان معناش نیست که اگر یه آدمی افسرده نباشه و عصبانی نباشه میتونه با هر کسی زندگی کنه. مثلا ایشونو نمیفهمم، ولی که ببینید در ایران یک گرایشی هست مثل خیلی از آدم ها که فکر میکنن قرار هست که منشه چنین چیزایی نشن یا به حساب خودشون فکر میکنن بذار ما مسئولیت نداشته باشیم، به همجه هست که نه واقع بینن، نه اخلاقی هن، نه مسئولیت دارن. من متاسفانه از این حرفا فراوون شنیدم، ولی اصلا شما همه بیماری های شما هم خوب بشه، معناش این است که اون موقع ما مسئله نداریم، ایشون از کجا همچی تشخیص میدن؟ وقتی یک کسی اون حرفا رو بزنه که تو نفر سوم منی، وقتی یک کسی اون حرفا رو بزنه که از اول میدونستیم ما به جایی نمیسیم، وقتی یک کسی رفته با یک کسی دیگه رابطه برقرار کرده، وقتی یک کسی قهر اینجوری میکنه، وقتی یک کسی همچین موضوعی رو سرهم میکنه، وقتی کسی با کسی رابطه جنسی خوبی نداره، بعدشون فرضش اینه که شما اگر قرص بخورید همه اینا درست میشه، اون دیگه چه موجودیه؟ بنابراین معلومه که اینم یه دکونیست کنار دکونهای دیگه. بعدم مثل بسیاری که من اینجا دیدم فکر میکنن بهتره هم فقط نصیحت کنند و آدم ها رو به هم برگردونن، نه که میدونن برمیگرد، فقط گناهش گردن اونا نیفته. بلیم شما دلتون میخواد این حرفا رو بشنوید عزیز. من مطمئنم حتی اگر این جمله ها رو ایشون گفته باشه 10 تا جمله گفته، اصلا قبول ندارم این گونه که شما میگید بوده، 5 تاش هم چیزای دیگه بوده، ولی شما تمام اونا رو ندیده گرفتید، اونا رو گذاشتید کنار چون شما میخواید تو این رابطه بمونید، ولی که شما اصلا اینجوری یاد گرفتید عزیز. شما حتی دیدید که من چی گفتید، برگشتید گفتید من خودم رو از خواهر و برادرم کمتر میدونم، خب این احساس شماست، یعنی من اصلا کی هستم که تصمیم بگیرم؟ من فقط میتونم خاک پای شما باشم. هر فرق چی میکنه؟ خاک پای کی؟ شما سی دی چرا ازدواج چرا طلاق منو شنیدی؟
نه.
اون حتما بشنوید عزیز، اونم که تو ایران هست. ببینید در اونجا من یه صحبتم این است که چرا ما ازدواج کنیم به دلیل درست، به دلیل غلط، یا چرا ازدواج نمیکنیم. اما در مورد شما چرا طلاق میگیریم به دلیل غلط؟ چاره جز طلاق نداریم، ولی چرا ما طلاق نمیگیریم؟ و من مطمئنم شما اونجا کاملا خودتون رو میتونید پیدا کنید، شاید از 15 16 تا مطلبی گفتم 10 تاش به شما میخوره، کاملا پیداست میخوره عزیز. یعنی شما از 22 سالگی سرتون انداختید پایین و به حساب خودتون یک کشفی کردید که اون آدم بوده و رابطتون، و بعد همینجوری برای نگه داشتنش دست و پا زدید، و چون یه مقدار خودتون رو محدود و مقید کردید، یه مقدار اذیت شدید، رنج بردید، برای نمیخواستید اون از دست بدید. درست مثل آدمیست که یه کاری رو کرده بسیار رنج برده، ولی هنوز پشتش رنج بیشتره و فایده ای هم نداره، ولی دیگه نمیتونه قطعش کنه. اینی که گفتن جلو ضرر رو هر جا که بگیری منفعتی، ولی بسیار از ما ذهنن اینو اصلا حاضر نیستیم قبول کنیم، و بنابراین همینجوری مثلا ضرر رو پشت ضرر فرستادیم، و یا به اصطلاح اقتصادیش پولهای خوب رو همجوری دنبال پولهای بد فرستادیم تا اونا هم بد بشن، خراب بشن، برن. نه مشاوری پیدا کنید، نه کسی که روان پزشک به شما دوا داده، که اتباراً حدثم میزنم کی اسمش هم نمیخوام بگیم، برای که از این شاهکارایشون شنیدم. به نظر من یه روانشناس خانمی پیدا کنید که واقع بینانه با شما صحبت کنه، یه ذره زمینه علمی داشته باشه. به همسرتون هم بگید اونا پول میگیرن ولی پولکی نیستن، بلوال اگر کار یه جلسه رو به حساب شما دو جلسه میکنن زندگی شما بیش از این میارزه و این دلیل و بهانه نمیشه. اگر دکترها پولکی باشن چیکار میکنید؟ نمیرید براشون تا بمیرید. خب اینا خودش نشون دهنده یه وحشتی است از دونستن همه چیز. همطور که شما عزیز فقط خودتون پنهان کردید زیر باورهاتون، فقط حالا اینقدر دیگه خراب شده که اومده بیرون. و متاسفانه خط شما هم قطع شد. از این بابت متاسفم ولی من فکر می‌کنم حرفا اون رو با هم زدیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یک فرصت طلایی. آموزشگاه طاووس در آمریکا، اولین آموزشگاه آرایش دائم پرمننت میکاپ به زبان فارسی با ارائه مدرک بین‌المللی از مقدماتی تا تخصصی تحت نظارت و آموزش نادیا استاد آرایش. آموزش مایکرو بلیدینگ و مایکرو پیگمنتیشن ابرو، چشم، لب و سر سینه به طور سه‌بعدی برای ترمیم سینه بعد از جراحی زیر نظر سازمان بهداشت آمریکا. آموزشگاه طاووس، لگوننگل، میشن ویاهو و سن هوزه. تلفن 949-310-9260 949-310-9260 peacockpmuacademy.
مسافران.com ارائه ارزان‌ترین نرخ بلیط هواپیما به ایران و سراسر جهان. شماره تماس 888-888-1335
888-888-1335.
انتخاب یک وکیل آگاه و مبرز کار آسانی نیست. وکیلی که بعد از دریافت پرونده در دسترس باشد، با شفافیت پاسخگو و قدم به قدم نتایج را با شما در میان بگذارد. رادنی مصریانی، وکیل استوار با تجربه، دافع حقوق شما در تصادفات، صدمات بدنی، اختلاف کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 818-80-80-88 مصریانی.com.
تورم و گرانی بی سابقه روی زندگی همه ما تأثیر گذاشته است. خرید مسکن و اجاره املاک برای مردم کالیفرنیا هر روز سخت‌تر می شود. قیمت محصولات خوراکی، پوشاک و به ویژه بنزین با سرعت رو به افزایش است. در این شرایط سخت، جان الیست آماده است تا برای حل مشکلات نماینده شما در سنای آمریکا باشد. سیاست‌های عملی جان الیست باعث کاهش تورم و کاهش هزینه زندگی برای مردم کالیفرنیا خواهد شد. جان الیست مالیات یا تکس بنزین را به حالت تعلیق در خواهد آورد. جان الیست بودجه پلیس را افزایش خواهد داد تا با مجرمین و جنایتکاران قاطعانه برخورد شود. با جان الیست به فردای بهتر در کالیفرنیا امیدوار خواهیم شد. در رأی گیری 7 جون جان الیست را به نمایندگی کالیفرنیا در سنا انتخاب می کنید. جان الیست، صدای شما در سنای شما.
Paid for by Friends of California's Future Committee. Not authorized by any candidate or candidates committee.
ربکا رعوف، میشل بناییان.
یک کم یواشتر.
ربکا رعوف، میشل بناییان.
گفتی برای
بوتاکس و فیلر و لیزر و پی آر پی و خلاصه هر چی که برای سلامت و زیبایی پوست و مو و صورتت لازمه. برای اینکه به چربیای اضافه و اکنه و چین و چروکات بگی خداحافظ.
تلفنشون
818-788-5060. خانم ژیلا
818-788-5060 خانم ژیلا. کجا هستن؟
انسینو، کلینیک دکتر تورج رعوف. ربکا رعوف، میشل بناییان.
دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227، 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه چون از ایران بودن تجربه من اخیراً اینه، البته نمیدونم شاید چنینه، متاسفانه بعد از یک ساعت قطع میشن، تلفنشون قطع شد. از این بابت متاسفم، ولی فکر میکنم حداقل من نظرم رو خدمتشون گفتم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من یه بک‌گراند خیلی کوتاهی میگم. من یه خانم 32 ساله هستم، از آمریکا تماس میگیرم. حدودا 6 سال هست آمریکا هستم و 4 سال هست که ازدواج کردم با آقایی که ایرانی نیستن و یه پسر 3 ساله داریم.
کجایی هستن ایشون؟ پس کجایی هستن همسر؟
ایشون اصلیتشون کامرون هستن، ولی تقریبا 10-12 سالی هستن که آمریکا هستن.
چند سالشونه؟
35 سالشونه، 3 سال از من بزرگتر.
چی ایشون چی خوندن و چه میکنن و شما چی؟
ایشون فارماسیست هستن. منم حسابداری خوندم، ولی من موقعی که بچه دار شدم فعلا استی هوم هستم.
اوکی. ایشون سفید پوستن یا سیاه پوستن؟
ایشون سیاه پوستن.
اوکی. فرزندتون چی درآمده، میکسه یا اینکه بیشتر از کدام داره؟
فرزندمون میکسه، تقریبا یه سبک شکلاتیه، یعنی نه سیاه سیاهه، مثل سبزه های خودمونه.
بسیار خوب. ولی خب حالا پس معلوم شد بسیارم خوردن نیست. خب چه خبر؟
مرسی. والا من دو تا مسئله که توی زندگی این چند سالمون خیلی منو آزار میده و همچنین شوهرم رو و هر روز سخت‌تر داره میشه، یکیش بزرگترینش این هستش که من یک حساسیت خود تا یه حساسیت توماچی نسبت به روابط ایشون با هر خانومی دارم. نمیدونم که دوست دارم که برام توضیح بدید که چرا من این حس رو دارم، ممکنه ریشهش از کجا باشه و چطوری باید باهاش برخورد بکنم، چون خیلی داره مشکل داره.
شما من بفرمایید چند تا خواهر برادر دادید؟
من یه خواهر بزرگتر خودم دارم، 2 سال از خودم بزرگتره، یه برادر کوچیکتر از خودم دارم که 7 سال از خودم کوچیکتره.
خب اون وقت شما قبل از اینکه به اینجا بیاید تو ایران بودید دیگه، درسته؟
بله.
خب به من بفرمایید که نظرتون درباره مرد و زن و رابطه جنسی اینا چی بوده؟
با خودم که خیلی رجوع کردم فکر میکنم که شاید به خاطر اینی که توی محیط ایران به دنیا اومدم و بزرگ شدم و به خاطر محدودیت هایی که بین دختر و پسر وجود داشت، همیشه این احساس رو دارم با خودم که اگر که یک ارتباطی بین یک زن با یک مرد برقرار بشه، صرفا به خاطر بر حسب ریلیشنشیپ هستش، یعنی باید یه ریلیشنشیپ به وجود بیاد که حالا یا فقط به ازدواج کشیده میشه یا به سکس کشیده میشه.
نه خب این نظر رو خیلی ها دارن عزیز. یعنی شما در ایران، من همیشه گفتم متاسفانه این ماجرای شکاف میان زن و مرد و فاصله‌ای که در فرهنگ ما وجود داره و بعدم بار مذهبی خورده و حرفای عجیب و غریبم هست، انسان رو از انسان در میاره، به زن و مرد تبدیل میکنه، از زن و مرد در میاره به نر و ماده تبدیل میکنه، از نر و ماده هم در میاره به حالت تناسلی تبدیل میکنه. به همجاست که زن و مرد کنار هم نباد گذاشت، مثل آتش و پنبن یا میافتن روی هم، همین. به همین سادگی. یعنی این نگاه رو شما دارید. حالا اتفاقا به نظر من شما برای پروتکشن خودتون آمدید در اینجا با یه سیاه‌پوست ازدواج کردید که به حساب خودتون فکر کردید به یه دلایلی اینجا میتونه خاطرتون آسوده کنه، ولی بعدا متوجه شد یه درصدی از خانم‌ها ای بس های به دلایلی کشش نسبت به ایشون داره، بنابراین عملا اونجا رو باختی. نمیخوام بگم، یعنی میدونید میخوام چی بگم، شما با حالی که داشتید به حساب خودتون راه حلی پیدا کردید که اصلا راه حل نبوده. یعنی مثل آدم تشنه ایست که به دنبال سراب بدوه و حالا با اون گیر افتادید. ولی خب این نشون دهنده شخصیت شکاک و سوء ظنی شماست و کار دستتون میده. چون البته اشکال کارم این است که شما اگر به دور برتون نگاه کنید، رابطه های جنسی نتیجه رابطه است، بنابراین شما مغزتون میگه خب بفرمایید، بنابراین معلومه وقتی دو تا ماشین تصادف میکنن خب تصادف کردن، شما به راست نتیجه میگیرید پس بفرمایید ماشینا وقتی ماشین باشه تصادف هم هست. و این استدلال رو از یه مقدار بقیه حرفاتون هم میشه فهمید، یعنی زمینه داشتی. ضمن آدم مضطرب و نگران کمی وسواسی هم هستی، هم بر حرفتون پیداست هم رشتتون هم کسی رو که انتخاب کردی. و خب اینجا گیرید عزیز، یعنی موضوع این که شما قراره بپذیرید آدم ها آدم هن، زن و مرد هم هستن، تمایل جنسی هم ممکنه نسبت به هم داشته باشن، اما همطور که من صدها کار رو انجام نمیدم با وجودی که شاید بخوام، آدم ها درگیر رابطه در یه معمول و معقول میشن که شناخته شده است و تا زمانی که دلیلی موردی براش نیست جایی هم برای همچی شک نیست. تا زمانی که من تصادف نکردم تصادف نکردم، نه اینکه شاید تصادف کردم نفهمیدم، ولی خب تو این روابط شما این گونه به موضوع نگاه نمی کنید. علاوه با کمک بگیرید، شاید هم بعضی وقت دارو بخواید در حدی که این نظام عقلیتون رو متوقف کنه. و بعدش هم حرف این است که خیلی خب اصلا فرض کنید که یک کسی ایشون رو خواست یا ایشون کسی رو خواستن و رفت، حالا خب من زندگیمو با این آدم تموم میکنم، دلیل نداره که بخوام حالا تمام مدت ناراحت باشم برای چیزی که نیست و نگران باشم برای اتفاقی که هنوز نیفتاده. من که نمیتونم تمام مدت وحشت تصادف رو داشته باشم، چون دیدم آدم ها تصادف میکنن و میمیرن یا آسیبای سنگین میبینن. یعنی استدلال شما یه استدلالیست که مایه احساسی داره و یه نوع وسواسه و شاید هم مخصوصا با راه های تازهی که پیدا شده بشه ازتون گرفت، برای که مغزتون استدلال عجیب و غریبی میکنه. گفتم یعنی از یک ماجرای تصادفی اتومبیل تصادف همه اتومبیل ها رو نتیجه میگیره، از بودن رابطه جنسی میان زن و مرد به اینکه همه میخوان با هم هم خوابی بشن نتیجه گیری میشه، تازه با خواستنش هم ای بسا برخی از وقت بشه تا برای درصد بالایی کنار اومد، ولی اینکه فکر کنیم حتما اتفاق میفته اون چیزی نیست که اتفاق بیفته عزیز، نه واقعیت اینو نشون میده نه آمارا. ولی خب شما این گونه هم باش بزرگ شدید، استدلال کردید و بعدم راه حلی که پیدا کردید به حساب خودتون خیلی زیرکی بوده ولی واقعیتش نبوده. حالا به من بگید که تا چند روز این موضوع رو در خودتون دارید یا ابراز میکنید یا واکنش نشون میدید، اون چند روز است؟
والا حقیقتش من کلن انگزایتی دارم و براش دارو میخورم، ولی نمیدونم که آیا این دارویی که میخورم کارساز هستش یا نه. ولی شرایطی که مثلا تو همین مسائل پیش اومده، مثلا فرض کنید که من مثلا ارتباطشون رو تو یه جمع مثلا با یه خانومی مثلا دارن حرف میزنن و اینا، من که نسبتش حساسم اینو میبینم و اصلا داغون میشه درونم، نمیدونم خوشبختانه یا بدبختانه عکس العمل نشون میدم و در طول این مدتی که ازدواج کردیم داره عکس العمل های من آقای دکتر بدتر میشه. یعنی یکم احساس خطر دارم میکنم، اول برای خودم، چون میبینم که این حساسیت من داره تبدیل به صورت خشم نمایان داده میشه.
نه دیگه، شما الان بر این حد با این شدتی که از کاملا یا شخصیت شکاک و سوءظنی دارید یا اصلا حالت یه مقدار دلوژن و هالوسینیشن، چون ببینید شما بدترین تصورا رو و بدترین اتفاقا رو میکنید و بعد بخصوصا به صورت آشکارم هست. اگر در این حد که همسرتون دارن با خانمی صحبت میکنن، یه بسا حتی به قول معروف قشقشقشم بخندن، شما این رو بلا فاصله تبدیل به یه چیزی میکنید و عصبانیتون میکنه، که اولا نشوندنده این است که شما سخت وحشت زدید و اون دارو کافی نیست، و دوم وحشت شما برای که بتونید ادارش کنید چاره جز این ندارید که عصبانی بشید، برای که عصبانیت آبی است که روی آتش وحشت و استراب سخت و سنگین ما میریزه. اما علاوه بر استراب، علاوه بر خشمی که از اونجا و عصبانیتی که از اونجا میاد و وسواسی که شما دارید، شما شخصیت شکاک و سوزنی، شما اصلا قرار نبود با کسی ازدواج کنید عزیز، تا زمانی که خوب نمیشدید، و الا از نظر شما تازه حتی اگرم ایشون هیچ کاری نکنه بعدا سراغ ذهنش میرید که به کی فکر میکنی.
دقیقا.
خب بنابراین ببینید عزیز، این تشخیص که خودتون دادید به نظر من خوبه، ولی شما اصلا بدون دارو درمانی و روان درمانی کاریم کدوم کجا زندگی میکنی؟
من کالیفرنیا هستم.
نه تو لس آنجلس اطرافی یا اینکه؟
نه توی بی ایریا هستم.
چون اینجا اگر بودید من پیشنهاد بهتون میکنم که با یک کسی که تخصصش تو این زمین هست، من البته تبسم همسر پرهام که لایسنس کلینیکال سایکولوژیسته، بنابراین با گروهی به ویژه در دانشگاه در USC یونیورسیتی آف ساوثرن کالیفرنیا، فکر کنم با چرمن دپارتمنت روان پزشکی سایکیاتریسته، و گروهی از دوستان توی نوعی از در حقیقت کار برای OCD و وسواس و این حالتهای شک و سوءظن که ریشاش از اونجا میاد کار کردن. شاید بد نباشه یه تلفنی بکنید به دو دلیل، یکی این که ببینید اصلا در اون حوزه کاره، و دوم این که شاید مراکزی رو در شمال کالیفرنیا بشناسن بهتون معرفی کنه که بهتون کمک بید. عزیز شما بدونید مثل ایمونه که یه عینک قرمزی به چشمتون زدید، هرچی آبیه مشکی میبینید، پاشم محکم میستید، یعنی قسم میخورید تا پای جانتون که این چیز مشکیه، ولی واقعیت چونه که متوجه نیستید که عینک قرمزه که اون شیء آبی رو برای شما مشکی میکنه، ولی مطلقا اون شیء مشکی نیست، ولی شما توان اداره خودتون نداره، یعنی حتی وقتی هم به خودتون میگید نه من میدونم اینکم قرمزه، حتی اینکم برداشتم دیدم اون آبیه، ولی وقتی میزنید اون رو مشکی میبینید، و حالا نمیدونید با این پیامی که میرسه چه کنید، و بنابراین ممکنه در سطح و روی آدم برخی از وقت بپذیره، ولی وقتی سنگین و عمیق اون پا نشسته یا پایین نشسته راحتون نمیکنه. ضمن معمولا تو زندگی زناشویی اشکال هست، اختلاف هست، سردی هست، نخواستن هست، حوصله نداشتن هست، همه اینا به عنوان یه انسان ما داریم، و شما اینا همه رو به اون حساب میگذارید، و در نتیجه یه ارتباطی هم ذهنی برقرار میکنید که این بعد از دیدن اون خانم تو اون مهمونی و من اینجوری شد. حالا اصلا چیزی که ای بسا همسرتون اصلا یادش هم نیست که اصلا اون مهمونی بوده، چرسه راجب اون خانم فکر میکنید، ولی شما بعدا بقیه داستان رو میسازید، و یه ذهنی اینچنین گرفتار عزیز. شما اولا باید بدونید، یعنی اینو بپذیرید که نگاهتون نگاه غلطیه و بیماریه، یعنی گفتم چشمتون عینک قرمز داره برای دیدن جهان آبی، و دوم اینکه باید خودتون رو وادار کنید به چیزی که باور دارید بگید غلطه، و کنترل کنید خودتون در حدی که ممکنه، نمی که بگم از اختش برمید، و بعدم کمک میخواد، و داروتون اصلا کافی نیست، اصلا کافی نیست، و بعدم شاید نوع دیگری از دارو یا نوع دیگری از معالجه رو احتیاج دارید، و الا این یه دنیایی رو شما میبینید که نیست، و متاسفانه دیگرانی رو آزار میدید و آسیب میزنید که اصلا مستحق حتی احساس بد نسبت به اونا نیست. بنابراین مواظب خودتون باشید، و اگر خواستید به دفتر تلفن کنید، شاید من شما تلفن تبسم رو ندارم، ولی بگید دکتر تبسم هلاکویی رو میخواید بهتون شمارش رو میدن، به رادیو زنگ بزنید، شاید داشته باشن. من متاسفم.
حتما. آقای دکتر فکر میکنید که ریشه این مسائل مشکلات بیماری‌هایی که من دارم
دو چیز عزیز؟ یکی ارثیه، از خانواده محترم پدر و مادر آدمای شکاک داشتن، دوم حوادث و اتفاقات کودکیتونه که یه چیزایی اونجاست که شما رو به اینجاست. البته فاصله یه اگر اشتباه نکنم مثلا 7 ساله شما با برادر مسئله هستا، چون شما وقتی 7 سالتون بوده و سکچوالیتیتون قوی بوده یه بهانه پیدا میکرد که مثلا بدن برادرتون رو ببینید و این چیزا شما رو به اینجا رسونده که همه زنها و همه مردها خائنه. یعنی برداشت های کودکی است. خود من دزدانه مثلا خواهرم و برادرم رو نگاه میکردم، نمیگم برای همه، و بعد از اونجا من به این نچرستم که هیچ چیز نیست غیر از اون. بعدم ای بس حسودی شما نسبت به خواهر و برادر کوچکتر که 7 سال بعد از شما هست اصلا زمینه شده برای این عدم اعتمادت بینا. اونا اگر روتون کار بکنن میتونن بفهمن از کجا میاد، ولی خیلی از اوقات مهم نیست که از کجا میاد، مهم اینه که الان پای من شکسته، کی شکسته، چرا شکسته، شاید اصلا اهمیت نش بشه، مهم اینه که میشه درستش کرد و حتما این کمک رو بگیر. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
میتونستم یه سوالم در مورد تعلیم و تربیت؟
نه دیگه اونا ولش کن، یه وقتی دوستان دیگه ما روی خط هستن بذار یه وقت دیگه. ولی خوشحال شدم.
فقط یه سوال خیلی کوتاه داشتم.
بله روی خط روی خط باشید. بله روی خط باشید، ازم روی خط باشید. شنگ رجمن بابا باش.
دکتر اعلمی راد در جنتل بایودنتسری، آفیس نمونه‌ای که کیفیت در آن حرف اول را می‌زند، کلیه خدمات دندان و لثه شما را در زیر یک سقف انجام می‌دهد. دیگر نگران جایگزینی دندان‌های از دست رفته یا پلاک‌های متحرک دندان‌های خود و حتی هزینه درمان مشکلات دندان و لثه خود نباشید. کافی است با جنتل بایودنتسری تماس بگیرید. تلفن 818-888-4900 آفیس در بیست هیلز، جنتل بایو دنتسری.
پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیلریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیلریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیلریلا.com.
دکتر تو بیمه داری؟
نه من تاکسی دارم.
شغلتو نمیگم، میگم بیمه داری؟
دیگه از اون سوال هست. اینگه از اینکه بپرسی تو دماغ داری؟ تو این مملکت سوسکای بالدارم بیمه داره.
از کجا بیمه گرفتی؟
از ننوایی. مرد حسابی از کجا نداره که شعر میخوای برو پیش حافظ، بیمه میخوای برو پیش زمانی.
زمانی؟
جیسن زمانی. 30 سال تجربه در کار بیمه. یه جور بیمه میکنه توپ تکانت نده.
چه جور بیمه ای رو انجام میده؟
بگو چه جور بیمه ای انجام نمیده.
دفترشون کجا؟
دفترشون لاگونا هیلز و اورنج کانتی، ولی اثراتشون تو کل کالیفرنیا.
وبسایت هم داره
zamaniinsurance.com.
شماره شون چنده؟
949-424-0808.
گفتی چند؟
گوش کن دیگه، بس که سر به هوایی. 949-424-0808. من تمام داره ندارم دادم جیسن زمانی بیمه کرده. به کسی نگیه سیبیل هم میخوام بیمه کنم مثل جنیفر لوپس.
در رستوران صدف انسینو و تازنوکس از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم استفاده میشه. به همین دلیل این رستوران شایستگی خودشو برای کسب 5 ستاره ثابت کرده. برای گذروندن اوقاتی خوش با دوستان و خانواده و صرف غذایی با کیفیت بالا در محیطی زیبا، رستوران صدف انسینو عالی ترین انتخاب شماست. VIP و کیترینگ به هر تعداد، دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس های جانبی در رستوران 5 ستاره صدف. تلفن 818-981-8100.
کروز 7 شب و 7 روزه به آلاسکا همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی، با کشتی زیبا و با شکوه رویال کربیان. حرکت دوشنبه 8 آگست از سیاتل، برگشت دوشنبه 15 آگست. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-91. 24-84.
درود بر شما عزیزان. تعدادی از شما در طی دوران کاری خود 401k 457 403b داشته اید و حال به دلایلی مایل به رول اوور کردن آنها هستید. خدا کرد هستم، می توانم راهنمای شما در این زمینه باشم. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
ریالتوره 20 سال تجربه داره،
صمیمی و دلسوزه.
میدونین کیه؟
مهدی دهقان یزد.
باهاش تماس گرفتین؟
مهدی دهقان مشاوری با صداقت و آگاه در خرید و فروش و مدیریت املاک در جنوب کالیفرنیا است.
مهدی دهقان ریال استیت رو عین موم تو دستش داره.
من مهدی دهقان یزدی با افتخار در خدمت هموطنان عزیز هستم.
تلفن 949-307-43-30
949-307-43-30.
تجربه خرید و فروش خانه با مهدی دهقان
اینه و باقلا و شیرینه.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه این 217 سیدی به صورت یو اس بی هم موجود است. لطفاً برای تهیه سی دی، دی وی دی و یو اس بی با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، من متشکرم که اجازه دادید سوالم رو ازتون بپرسم. من این پسرم از وقتی که به دنیا اومد یه جنتیک دیسوردر داره که چند تا توبو رو اینا توی مغزش هست که باعث دیلیش و کاگنیتیو دیلی و کلن دیولوپمنتال دیلیش شده، ولی الان اپلپسیش اندر کنترل هستش و برای تعلیم و تربیتش من سیدی های یک تا سه ساله شما رو گوش کردم و به حال کسایی که میان روی خط اونا رو هم دنبال میکنم. میخواستم ببینم که خیلی موارد پیش اومده در تربیت پسرم این که با این چیزایی که شما میگید یا توی تکست بوک هست نمیتونم با اونا انجام بدم. میخواستم ببینم فرمایشات شما برای بچه های عادی بدون هیچ مشکل پزشکی هست یا باز هم اونا رو باید اپلای بکنم برای بچه هایی که اسپیشال نید هستن؟
ببین عزیز، اولا یک بحث ها برخی از اوقات بحث اصوله، یعنی یه مقدار اصل پرنسپله که خیلی از اوقات باید در اون چارچوب نگهش داشت. دو، اون نتیجه گیریتون درسته، حرفا در مربوط به شرایط عادی و بچه های عادیه. به مجردی که یه چیزی غیر عادی باشه و شامل حال مثلا 90% نباشه، معمولا نه تنها میتونه اون گفتگوها درست نباشه، برخی از وقت باید در جهت عکسش هم حرکت کنه. بنابراین اونا میتونه به عنوان یه راهنمایی باشه، یعنی درست مثل آدم رانندگی رو یاد میگیره و بعدم یه کلیاتی که مثلا اگر ماشینت خراب شد چیکار کن، ولی اینکه آدم فکر کنه میتونه بره تعمیر بکنه با اونا نه. بنابراین اگر شما یه چیزایی رو میبینید که احتمالاً کاربرد اونا به نظرتون غیر عادی میاد یا درست نیست، احتمالاً نظر شما درسته. اون حرفا مال بچهای عادی است، در شرایط عادی است. حتی فرض بفرمایید درباره مسئله زبان که اگر شما هر دو ایرانی بودید و در ایران بودید یا هر دو ایرانی بودید در امریکا بودید، خیلی فرق میکرد با همسر شما که زبان فارسی رو نمیدونه. پس بنابراین ما اصلا تمام قواعد مربوط به آموختن زبان چه در ایران برای ایرانیان، چه در امریکا برای زن و شوهر ایرانی یا پدر و مادر ایرانی، با وضعیت یادهی مثل شما که همسر غیر ایرانی داره در امریکا متفاوته. این است که نه، اون اصول رو عزیز فقط وقتی پیاده کنید که مطمئن باشید با شرایط شما میخونه و در کلیات درسته و به نظر میرسه جواب رو میگیرید. اگر نه، نباید کنارش گذاشت. حتی گفتم برخی از وقت با درجهت عکس شرکت کرد، درست بسید که یه آدم چاق رو باید لاغر کرد، یه آدم لاغر رو چاق، و ای بسا قواعدش متفاوته، چون موضوع اصلی و اساسی برای ما سلامتیه. اینه که اونو کاملا حرفتون رو میفهمم.
بسیار خوب، متشکرم. خیلی ممنون آقای دکتر از وقتتون، انشالله همیشه سایتون بالای سر همه ما
ایرانیان. لطف و محبت داری ازم، ممنونتم. مرسی،
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. خیلی خیلی خوشحالم.
منم همینطور عزیز. بفرمایید.
قربون شما. آقای دکتر من یه دختر خانم ازدواج کردم، 29 سالمه الان، 2 ساله که ازدواج کردم. الان حدود 1 سال و 2-3 ماه هم هستش که مهاجرت کردم کانادا از طریق ازدواج با همسرم. آشنایی داشتم و بعدم که ازدواج کردیم و الان من 1 سال خورده کانادا هستم.
ببخش عزیزم، ببخش، همسرتون چند سالشونه؟
همسر من 32 سالشه، 2 سال از من بزرگتره.
چه مدتیشون در کانادا بودن؟
مشکلم همسرم نیست آقای دکتر، من خیلی تو گذاشتم گیر کردم، توی مشکلات پدر و مادرم گیر کردم، بعد احساس میکنم که همش دارم تو زندگیم داره رفلکت میشه، مخصوصا از زمانی که اومدم کانادا خیلی بدتر شده، چون که من اصلا ایران رو دوست نداشتم. خونه یعنی هم من هم برادرم اصلا از ایران متنفر بودیم، ولی خب پدرم به زور ما رو برد ایران. حالا اگه بخوام خیلی با دیتیل تر توضیح بدم، من 3 تا برادر از خودم بزرگتر دارم که یکیشون 7 سال، یکیشون 8 سال، یکیشون 12 سال با هم تفاوت سن دارن. پدرم 2 بار ازدواج کردن، زن اولشون رو طلاق دادن که خب 3 تا پسر ازشون داشتن، بعدم که با مامانم ازدواج میکنن، مامانم حدود 20 سال یعنی تفاوت سن دارن باشون، و همون موقع که با مامانم همیشه صحبت میکنه میگه که آره من عاشق بچه ها شدم بیشتر تا عاشق پدرتون، یعنی اصلا با عشق با پدرتون ازدواج نکردم. خلاصه به عشق بچه ها با اینا با پدر من ازدواج میکنه و آقای دکتر از هم این اینا همه این جریان همه
نصب کنید شما
همه متولد کویت بودیم.
نصب کنید شما
آره بعد پدر من خیلی آدم دیکتاتور و دست بزن و خیلی بد، هم با برادرم همینجوری رفتار میکرد، مخصوصا داداش بزرگم خیلی میزد، مامانم خیلی میزد. میخوام بگم من اصلا کودکی نکردم، از زمانی که به دنیا اومدم حالا یاد گرفتم و منی بزرگ شدم همیشه جنگ و دعوا داشتم، همیشه یعنی مامان بابام بیشتر. بعدم این که پدرم چون اصلا آدم احساسی نبود و مادرم برعکسش، مادرم دوست صمیمی بابام، اونم اون موقع که جنگ عراق و کویت شده شو اینا، ما هنوز کویت بودیم، قبلش آمریکا اومده بودیم که پدر این که بمونیم، ولی بابای من خوشش نیومد از آمریکا به خاطر اینکه به خاطر هم قضیه 911 چون دست بزن داشت و اینا، مثلا میخواست که مثلا اینجوری تربیت کنه، من اینجوری فکر میکنم نذاشت. همیشه حسرت برادرم، حسرت من، حسرت مامانم اینه که پدر ما رو به زور برگردون، پدر ما رو به زور آورد کویت و بعدش هم خب دیگه جنگ شد، چاره ای نداشتیم، نمیتونستیم برگردیم آمریکا، یعنی پدرم میخواست مثلا اینکه اینجوری که میگفت ولی نرفت، برگشت ایران و تو اهواز بودیم. و خلاصه آقای دکتر اینجوری بهتون بگم که مامان من دوست صمیمی بابام خیلی میرفت و میومده با اینا، مثل اینکه به مادرم علاقه پیدا میکنه، به خاطر میگم بدیایی که همیشه بابام داشته، همش به مامانم گفته آره طلاق بگیر، من با تو ازدواج میکنم، بچه‌هاتو همه برمی‌دارم میریم آمریکا و اینا. خلاصه مامانم قبول نمیکنه، قبول نمیکنه تا اینکه ما میایم ایران. توی اهواز من زمانی که مدرسه میرفتم، های اسکول بودم، سرویس داشتم، نمیدونم مثلا رو چه حساب این سرویس اون آدمو میشناخت و بعد پیغام پسخام از طریق من بچه بودم، اومدم به مامانم گفتم آره مامان مثلا این طرفو این طرف سرویس من اومده گفته اون آقا فلانی سلام رسونده و از این حرف. مامان منم میترسه، میره جریانو میگه، کف دست بابام میذاره، میره به بابام میگه آره فلانی به من حالا نظر داشته، این دوست تو بوده با اینا، رو تو خونه راش نده، از این حرفای مسخره. که من همیشه به مامانم همیشه بلیمش میکنم، مقصر میدونم که تو چرا رفتی به پدر گفتی، کسی که نمیتونه این موضوع رو قبول بکنه چرا رفتی بهش گفتی که زندگی ما رو هم خراب بکنی. چون بعد از اون ماجرا آقای دکتر اصلا من آرامش نداشتم، نه من نه برادرم، هیچ کدوممون. یعنی من میخوام بهتون بگم با حسرت بزرگ شدم، همش با خودم حرف میزنم، یعنی همیشه پدرم همیشه تو ذوقم میزدن، همیشه واسه هیچ چیزی که تو زندگیم به دست میوردم ارزشی قائل نبودم، نمیتونستم نظرم رو بیان کنم چون همیشه کمی آوردم، نمیتونستم توی جنگ و دعواها مثلا حرفم بزنم، یا بابا مثلا مینشست با اون حرف میزد، همش فحش میداد، همش مثلا بد و بیرا میگفت، حرفای رکیک به مامانم میزد، به برادرام میزد، به منم حالا زمانی که بزرگ شدم و دانشگاه رفتم و تمام اینا. آره اینجوری بهتون بگم که من همیشه ازشون فراری بودم، هیچ کاری برای مامانم نمیتونستم بکنم، عاشق مامانم هم. ولی مامانم خیلی ساده، خیلی ساده، یک آدمی که اصلا از خودش هیچ چیزی نداره.
ببخش عزیز،
بخاطر همین من بعد از کوچیکم که 7 سال از خودم بزرگتر بود، ولی خب ما رابطمون اوکی بود با هم، رابطه مثلا خوبی داشتیم، همیشه منو خواهر خودشون، خلاصه هیچ مشکلی ما با هم نداشتیم. بعدم میره هند درس میخونه، چون نمیتونست، میخواست بیاد کانادا، نتونست، بعد رفت هند درس خون. منم رفتم، یعنی منم نمیتونستم دیگه تعامل کنم، گفتم منم میخوام برم، چون نه برای بابا نمیتونستم کاری بکنم، نه با بابا میتونستم کنار بیام. بعد مشروب شدید، یعنی این تمام این بد و بیرا و اینا، زمانی بود که این شروع میکرد مشروب خوردن، تو طول روز سمون بود، چی نمیگفت، اصلا حرف نمیزد با آدم، شب که میشد هممونو جمع میکرد، شروع میکرد حرف زدن، به قول خودمون بالا منبر رفتن. و اصلا به ما میگم، ما نمیگم چیزی یاد نمیگرفتیم، چرا پدری هم کرد، فقط در حد اینکه بخواد مثلا کمک تحصیل، یعنی تحصیلمون، خرج تحصیلمونو داد، آدمی بود که واقعا منو ساپورت کرد، به من میگفت باید مثلا داروسازی بخونی، من برای لابراتوار میزنم، من برای این کارو میکنم. خودش هم میگم توی کار اختراع و اینا خیلی مثلا آدمه، یه دوست داره اختراع کنه، چند تا کار اختراع هم داشته، ولی آدم چون که میگم تحصیل کرده این نبود، نتونست که مثلا خب تو این کار موفق بشه، تو این کار آخرش که الان هنوز هم داره کار میکنه روش. و آقای دکتر من مشکل هم اینه که نمیدونم، احساس میکنم اعتماد به نفسم پایینه، احساس میکنم هنوز با اینکه الانم ازدواج کردم، یه سری از رفتارهای مامانم رو تو خودم میبینم، با اینکه اصلا دوست ندارم این رفتار رو ببینم، میدونم اون رفتار اشتباهه، ولی بازم میبینم ای من که دارم مثل مامانم برخورد میکنم. بعد اون قضیه خیانت که پیش اومد، که بابا همش میگفتش که آره مامانتون به من خیانت کرد، بعد از اینکه این قضیه شد، به جای اینکه بیاد رابطه رو درست کنه یا حالا رو مریجش کار بکنه، نه خودش رفت بدتر کرد، رفت با خانوما و زن نگرد، ولی خب میدونم شیطونیاشو میکرد بیرون، و مامانم دلش میکشید از این موضوع. مثلا من مثلا بچه بودم، من گفت آسان تو برو خونه دوستت، من مثلا از اون ور خیابون میخوام بابا تو بپرم ببینم کی میره کی میاد. خب میدونید این حرکت ها، این حرف ها، این چیزها رو میشنیدم، باز فرار کردم، رفتم هندوستان درسم رو خوندم، 5 سال دور بودم، فقط سال یه بار میومدم. بعد که دوباره برگشتم سال 2009، مدت 5 سال و نیم 6 سال توی ایران کار کردم. و آقای دکتر اصلا از زندگی هپی نبودم، همش ناراحت، همش داد میزدم، عصبانی باشم، همش با برادرم، با مامانم، مخصوصا با مامانم، چون همش بلیمش میکردم، مثلا تو باعث شدی، تو با اون حرفت باعث شدی که پدر خیلی بدتر از این بشه، تو نباید
حالا اونا رو که گفتی عزیزم، اونا رو گفتی، حالا صبر کن بگذار من یه پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم، برای اینکه و یه کمی هم چون تلفن تو از اونایی که وقتی تو حرف میزنی صدای من نمیاد، لطفاً وسطش یه وقفه بده که بتونیم با هم گفتگو داشته باشیم. روی خط باش شنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باش.
رامین آزادگان هستم. برخی از شرکت ها و صاحبان بیزنس برای فرار از پرداخت اضافه کار یا اوورتایم و یا ساعت استراحت به قصد سوء استفاده، عنوان کارمندان معمولی را به طور سوری به مدیران بخش و یا ایندیپندنت کانترکتور تغییر می دهند که این برخلاف قانون است. اگر چنین تجربه ای را در محیط کار داشته اید، ما از شما دفاع می کنیم.
دکتر رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان.
سلام، مانیات همی هستم. اگر به شما بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟
3 تا 4 تا بیشتر؟
بذارید یه جور دیگه ازتون بپرسن، چقدر اصلا در کل بدهی روی اون کردیت کارتا داریم؟
بهرش چقدر؟
اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ دوست عزیز،
ساده تر بگم،
بعضی مواقع آدم یه جوری گرفتار این کردیت کارتا میشه که خودش هم خبر نداره. نشونش زمانیه که هر چی پرداخت میکنی هیچ چیزی تکون نمیخوره.
میفهمید چی میگم؟ درسته؟
بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی یک کردیت کارتتون خداحافظی کنید. اگر شما هم دوست داشته باشید با من تماس بگیرید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه‌اش 0.
زن فاینانشل گروپ، دفتر آقای مانی حاتمی، بفرمایید.
$40,000 بدهی روی کردیت کارتم دارم و واقعا نمیدونم چیکار کنم.
2 ساله که دارم مینیمم پیمنت کردیت کارتم رو میدم، نمیدونم چیکار کنم.
الان یه ماهی از کارم از دست دادم دیگه، واقعا نمیتونم هیچ کدوم این بدهی ها رو پرداخت کنم، نمیدونم چیکار کنم.
واقعا فکر نمی کنم وامی که گرفتم رو بتونم پرداخت کنم.
نمیدونم چیکار کنم.
نگران نباشید، من مانی حاتمی همراه شما هستم تا سریع‌ترین راهکارهای کاهش بدهی مالی رو در اختیار شما قرار بدم. همین امروز با من مانی حاتمی با شماره تلفن 818-2-میلیون تماس بگیرید. 818-2-0.
مانی حاتمی 818-2-میلیون.
الو رفی، بابا کجایی تو؟ حالا چون اوبری به ما لیفتیا زنگ نمیزنی؟
نجونت رو تصادف کردم، بعد طرف اومد تو صندوق عقب، خودم داغون، ماشین فرغون، 3 ماه سینخیز میرفتم، یدیدی به دادم رسید، این کوک پشتم وایساد، از خودم و خانوادم تیکر کرد فرست کلاس، دکتر بالا سرم آورد، بقراط حکیم، معجزه کرد. یه تیم داره فقط مخصوص اوبر و لیفت، چارچخ بیمه اوبر رو برد هوا، خسارت گرفت کنتینانتال، الانم وضع جسمی و مالیم توپ توپ. هر جا تصادف اوبر و لیفت دیدی بهشون بگو غیر از یدیدی روی موفقیت ندیدی.
پس بفرمایین قبل از یدیدی شما برای اوبر کار میکردی؟ بعد یدیدی اوبر برای شما کار میکنه؟ راستی کدوم یدیدی؟ کامران؟
پنپا یدیدی 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 کامران یدیدی.
دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول و برتر در تصادفات. 818-999-99-99.
خوش اومدی مهندس جان، بالاخره فرصتی یه دوره همی هم پیدا کردی.
علیرضا رؤوف‌زاده نمیذاره که، انقدر وامای خوشگل واسه هر دومون گرفت، وقت نشد یه گت‌توگدر بکنیم.
آخریشو که دیگه گل کاشت، یعنی من باور نمیکردم یه نفر انقدر سریع و بی دردسر واسه وام خرید خونه بگیره.
سلر و ریال استیت ایجنت ها همه ما تو مبهوت مونده بودن که چطور واممون 2 هفته قبل از ددلاین بسته شد.
مگه میشه با علیرضا رؤوف‌زاده باشی و آفرت برنده نشه؟ کارش رد خور نداره.
من همیشه فکر میکردم وام خونه رو باید از بانک سر کوچه‌مون بگیریم.
منم عین شما فکر میکردم تا اینکه علیرضا رؤوف‌زاده رو میت کردم و تمام معادلات ذهنیم به هم ریخت.
حالا حرکت بعدی چیه مهندس جون؟ ما گوش به فرمانیم.
نوبتی هم که باشه دیگه نوبت بچه هاست. باید کمکشون کنیم خونه اولشون رو به زودی بخرن.
آخ گفتی مهندس جان. من همیشه به بچه‌ها میگم اگه میخواید تو زندگی زمین نخورید دستتون به زمین باشه. یعنی پولاتونو تو ملک سرمایه گذاری کنید.
دقیقاً. میدونی که ما حتی میتونیم پول دم پیمنت رو بهشون گیفت بدیم.
نه بابا چه جاله؟ برو که منم پشت سرت میام مهندس جان. با گوش کردن به حرفای شما و کار کردن با علیرضا رؤوف‌زاده ما که تو این دو سال فقط سود بردیم.
پس برو که بریم. حالا اگه گفتین شماره تلفنش چند بود؟
818-949-27-87
چند؟
818-949-27-87
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040
شنوندگان گرامی ببخشید به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم، خب به من بگید
اگر شما سوالی دارید.
آره من سوال دارم.
ببخشید.
نه خواهش کنم، من سوال اولم، شما چه مدتی همسرتون رو میشناختید؟ با ایشون ازدواج کردید؟
من از حدود 15-16 سالگی میشناختمش، به دلیل اینکه ما خونمون که اهواز بود مستاجر داشتیم، اینا دوستای مستاجرمون بودن، از صمیمی مستاجرمون بودن که ما اونجوری با خانواده‌شون آشنا شدیم و میشناختیمشون. یعنی نمیگم خیلی شناخته دقیق داشتم، ولی خب داشت، مثلا با حتی ما با هم یه مدت کوتاهی هم دوست بودیم، ولی خب بعدش دیگه اونا اومدن کانادا و برادرام دوست نداشتن من باش رابطه داشته باشم و خلاصه دیگه رابطه‌مو قطع کردم. ولی خب هر موقع می اومد ایران مثلا همدیگر می دیدیم، ولی باز مثلا اون موقع ها حدودا مثلا سال 2005-6 بود که مثلا بخواست با من دوباره دوست شه، ولی من دوست نمی شدم چون چیزی درش نمی دیدم که مثلا بگم خب آره تو الان دستتو تموم کردی کار داری فلان. اصلا چون من خودم اون موقع هنوز دانشجو بودم.
ببینید
بعدش دیگه سال حدود همین سال 2014 بود آره که دیگه به من پیشنهاد ازدواج داد، و ولی خب از راه دور، یعنی کانادا بود من ایران بودم، که خب دیدم که پسر خیلی خوب و سالمیه، خانوادهشو عاشق مامانش بودم، خیلی مامانشو دوست داشتم، خواهرشو خیلی دوست داشتم، خیلی خانواده خوبی بودن، ولی خب اونا هم پکیج خودشون ایشوهای خودشون رو دارن، نمیگم خود شوهرم هم همینطور، ولی خودشو دوست داشتم، آدمی بود که همه جوره باش لذت میبرم، مثلا نمیگم هپی هستم، ولی خب ازش راضیم. تنها بعدی که داره مشروبه که اونم زیاد میخوره، ولی اصلا منو آزار نمیده، یعنی بخواد مثل بابام باشه اصلا.
الو.
ولی خب
عزیز.
زیاد میخوره، منم میخورم، سیگار میکشه منم میکشم، ولی نه در حد من زیاد نمیکشم، ولی خب چرا اون خیلی زیاد میکشه.
آخه شما قرار بود یه ذره صبر کنید.
ببخشید
عزیز، شما معلومه حالت هستم، شما کاملا حالت نه آخه اگر گفتگو ما
وقتی
برای که از این منم به شما گفتم، برای که وقتی شما حرف میزنید صدای منو نمیشنوید، تلفنایی هست که فقط یه طرف هست، یعنی یه نفر که حرف میزنه صدای دیگری رو نمیشنوه. ببینید عزیز، حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر، من میخوام از این گذشتم خلاص شم، دیگه نمیخوام فکر کنم به مشکلات پدر مادرم، نمیخوام به این قضا یا دیگه فکر کنم، چون واقعا دیگه خسته شدم الان از زمانی که اومدم اینجا بدتر شده، چون نه کار میکنم، من فکر کنید ایران از صبح تا شب سر کار بودم فلان، ولی اینجا که اومدم چون دارم ادامه تحصیل میدم همش تو خونم، بعد یه اینکامین همش تو فکر مامانم، همش تو فکر برادرم مخصوصا الان بدتر شدم، مثلا زنگ میزنن آره اگه ما الان ما مثلا پدر میذاشت ما بمونیم آمریکا، خیلی به همش تو حسرتین، خسته شدم دیگه آقای دکتر، خسته شدم واقعا دیگه، میخوام برم موف فوروارد کنم.
نه ببینید عزیز، شما حالتون خوب نیست، شما اولا یه مقداری استراب و وسواس دارید، خشم و عصبانیت سنگین و شدید دارید و متاسفانه من فکر کنم ارث پدری رو گرفتید، حالت منیک دپرشن هم دارید، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی. یعنی حرف یعنی جان
چی بگم؟ چون واقعا حرفتون درسته.
یعنی ببینید عزیز، شما اگر یه روانشناس خوب و دوا نخورید گرفتارید و من نگران.
آقای دکتر
جان،
من سمینار شما رو میخوام شرکت کنم 24 می. نمیدونم اون کافیه یا نه، چون حرمت و اعتماد به نفس فکر میکنم خیلی احتیاج دارم بهش.
نه آخه اون کنفرانس که کنفرانس عزیز، اون مسئله شما رو ممکنه کمی کمی یه چرا اصلا که اون چیزی نیست که بخواد. نه موضوع جدی تر از ایناست عزیز. شما سخت آسیب خوردید. اولا یک، از یه خانواده میاد که پدر به نظر من یه مقدار بیمار و گرفتاری‌های روانی و حتی اختلالات جدی شخصیتی داشته. دوم متاسفانه مادر از یه سادگی و بیش از سادگی برخوردار بوده که رفته زن یه همچین مردی شده که ستام پسر داره و با فاصله 20 سال. یعنی نشون دهنده این دوگانگی و تضاد هم دمار از روزگار شما در آورده. یعنی اینکه پدر مادر با هم اختلاف داشت باشن یه مسئله است، این است که تضاد باشه به خاطر نوع رابطه چیزی دیگه است. برام تو محیطی که بودی تو امریکا اومدن و برگشتن و همه اینا هم گرفتاری ها رو فراوون کرده، شما هم دختر تک اونجا بودید، یه نوع رابطه غیرعادی رو با بقیه دارید. من فقط نگران ازدواجتونم. یعنی اول
نگران ازدواجم خیلی داره تاثیر میذاره. مثلا الان شوهرم تا یه چیزی میگه زود میزنم زیر گریه، انقدر مثلا تا حالا گریه کردم به من میگه دیگه گریهات واسم دیگه ارزش نداره، خیلی گریه میکنی چرا؟ مثلا بعد با اون که حرف میزنم نظرمو نمیتونم بهش بگم، حرفمو نمیتونم بهش بذارم، بعد دعوامون میشه، مثلا داد و بیداد میکنم، عصبانی میشم زود سرش. خیلی عاشقم و خیلی دوستم داره، رابطمون خیلی رابطه جنسیمون که عالیه، همه جوره ساپورتم میکنه، خیلی پسر خوبه، ولی من خودم میدونم خودم مشکل دارم، باید روی خودم کار کنم و درسم امتحانم، دو تا از امتحانم، سه تا امتحان بعد دادم، دو تاش مونده، یکیشو پاس شدم، دو تای دیگه مونده. همش تداوم توی درس خوندنم نیست آقای دکتر. خیلی فکر میکنم بهتر از این میتونستم باشم، ولی متاسفانه سرکونسنسا و این مسائل خانواده گذشته همش توش گیر کردم. هنوز تا هنوز پدرم با این موضوع گت اوور نکرده، هنوز هر شب و هر روز ما رو کوچیک میکرد، مامانم رو میزد، همه جوره مثلا ما رو اذیت میکرد و این باید استاپ شه. من خسته شدم آقای دکتر، احتیاج به کمک دارم و نمیدونم پیش کی باید برم. روانشناس خوب اینجا نمیشناسم.
نه در تورنتو دارید عزیز؟ در اونجا دوستان آگاهی هستم. ببینید عزیز، یک، شما همکنون باید بتونن آرومتون کنن در یه زمینه‌ای، از استراب و وسواس و خشمتون گرفته تا به نظر من منیک دیپرشن، حالا ماجرای اعتماد به نفس و حرمت نفس قصه دیگری. شماره یک. شماره دو، اتفاقا من بحث دومم تشکیل و تغییر شخصیت و اونجا یه مقدار اون هم میتونه کمکتون کنه، ولی فقط گفتم فقط یه چراغی رو روشن میکنه ولی کافی به هیچ وجه نخواهد. دوم این که شما باید با یه کسی پرونده گذشته رو ببندید و همه این مرده هایی که همچنان جسد های مرده گندیده‌ای که دور براتون هستن رو باید به قبرستون بسپارید و خاک کنید و الا اینا زندگیتون رو به هم میریزن. یعنی کار سنگین 2-3 ساله دارید عزیز. یعنی اصلا فکر
یعنی که با تراپی درست میشه؟
شما اگر بین 100 تا 150 200 جلسه با یه روانشناس خوب کار کنید میتونید بسیاری از اینا رو پاک کنید. لشن است که دختر باهوشی هستید، یه توانایی های تون زمینه دارید و مانور میتونید بکنید. اولا باید گذشت مرده ها رو خاک کنید. اولین مشکل شما مرده ها، یعنی مرده ها رو باید خاک کرد. دوم این که به خاطر اون مرده ها و اون زندگی با مردگان متاسفانه خودتون اینجا اونجا آسیب دید، بعدا باید به خودتون برسید و اینجا کار رو میشه درست انجام داد. یک کسی باید شما رو قانع کنه که ماندنتون در گذشته که بازی ذهن و عادت و اعتیاد شما شده. ببین عزیز، ما 3 تا اعتیاد بد در جهان داریم. کمترین بد جهان اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد دومش غذاست و اعتیاد اول خیال کردن و فکر کردن. یعنی دشمن انسان این خیال و فکرها بوده تا حتی مواد مخدر، چون اونقدر که این خیال و فکرها آدم ها رو میکشه و آدم ها رو به بد کردن و بد بودن حتی سوق میده، مواد مخدر نمیده. و متاسفانه به دلیل اون آسیبای سخت و سنگین شما در یه چاه گذشته باقی موندید، یعنی تا زمانی که اون خلاصی رو پیدا نکنید، یعنی به این واقعیت برسید، نه تنها از نظر عقلی و منطقی، از نظر احساسی و عاطفی، که این گذشته در گذشته و من عزیزترین عزیزمم که باشه باید برم خاکش کنم، چرسه که بدترین دشمنم باشه، چون اون حوادث و اتفاقاتی که شما به خاطر میارید بزرگترین دشمنای شما هستن و بنابراین شما دشمنای خودتون رو زنده دوربر خودتون نگه داشتید، هر جا میرید با خودتون میبرید و بعدم شما باید بدونید
من مطمئنم
و بعدم اخه اشکال کاری چیز دیگه است، شوهر شما اصلا نمیدونه با این موضوع با چیکار کنه، اونم یه مدتی میتونه تحمل کنه، میتونه به جنبه‌های مثبت و خوب نگاه کنه، ولی دیر یا زود او هم گیر میفته. یعنی این حالی که شما دارید برای من توصیف میکنید و ناچار در مقابل اونی که چون زور نمیگه شما خودتون نتیجه زور او رو گریه میبینید، بعد از یک سال اون به این نتیجه میرسه که این چه زندگیست که من دارم، یعنی خب چه دلیل داره که توی همچین رابطه بمونم و شما هم گرفتار میشید، یعنی از یک کسی رو پیدا کردید که در یه زمینای عکس پدرتونه ولی متاسفانه شما به اون گذشته یه جوری عادت کردید که حالا به جای اینکه از فرصت و امکاناتی که در اختیارتون استفاده کنید تازه داری سوء استفاده میکنید و بنابراین اون مرد رو هم در بعدم برای شما بدترین کار دنیا بیکاری، یعنی شما اگر شده مجانی یه جا کار کنید، اگر شده برید اصلا تو خیابون بگردید، حتما ترجیح داره به اینکه تو خونه بشینید، برای اینکه بزرگترین اعتیاد شما خیال عزیز، خیال کردن شماست و به همجاست که باید مشغول باشید، گفتم باید زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه، زندگی شما خالی باشه تمومید، بیاد برید فوتبال بازی کنید، بیاد برید کاری بکنید جان.
درسته، من 7 ماه دیگه این دوتا امتحانو باید بدم که اینجا لایسنس بشم، وگرنه خب اصلا تو داروخونه به من کار نمیدن. الانم جایی که کار دارم میکنم پارت تایمه توی کفش فروشی که اصلا در شأن خودم نمیبینم، ولی خب مجبورم و هفته یکی دو بار دارم میرم، ولی خب مجبورن، نه اینکه بیام لذت میبرم اصلا، برای اینکه انگلیسیم حالا یکم باز انگلیسیم خیلی خوب بود ولی هست، ولی این کارو پارتمو دارم میرم، ولی خب اصلا راضی نیستم
عزیز من.
7 ماه من باید یه جوری ردش کنم و فقط بچسبم به درسم و درس خوندنم، اینی که آدم بشینه پاش و بلند نشه حداقل 8 9 ساعت در روز باید درسم، ولی میگم این فکر را، این مامانم زنگ میزنه یا یه چیزی میگه، بابام فلان چی نمیگه بهم، ولی مامانم اصلا زنگ میزنه مشکلاتشو میگه، این اینا رو آدم نمیشه جواب تلفنشون رو
نه نه سب... آخه عزیز من، عزیز من، آخه شما یه چیزایی باز هنوز داری با همون مرده ها رو باز آوردید، به خیلی راحت، خیلی راحت من میتونم به صبر کنی به مادرت بگم اگر سلامت دخترتو میخوای، اگر زندگی زناشویشو میخوای به هم نریزی، اگر به دنبال بیماری و نابودیش نیستی، فقط هفته یه دفعه تلفن کن و از هیچ مسئله و مشکلت هم حرف نزن. یعنی ببینید با جلو اینا رو گرفتن که شما به مادرتون کاری بکنید، مادر شما باید اینو بفهمه، یعنی این ماجرا باید تموم بشه، ولی اگر ادامه داشته باشه که تموم نمیشه عزیز. اولین کاری که تراپیستتون میکنه، من اگر تراپیست شما بودم گوشی تلفن میشم به مادر شما میگفتم میخوای دختر زنده، مسئله مرگ و زندگیتونه، مسئله ازدواج و طلاقتونه، مسئله دیوونه شدن و افسرده شدن سر از تیمارستان در آوردنتونه، مادر شما که نمیتونه هنوز تلفن کنه میگه بابات چیکار کرد یا نکرد، یا برادرها راجع به موضوعهای مختلف شما اصلا چیکاره اید عزیز.
همیشه قاضی بودم، همیشه بینشون قاضی بودم،
اصلا قاضی نمیخوا چه
عزیز من فوش نده چیزی
عزیز
نده
من
طرف اونو بگیرم، هیچ وقت نمیتونستم طرف مادرم بگیرم.
فرقی نمیکنه شما آخه ببین عزیز برده. نه یه چیزی داری به اسمش بگن تاکسیک گیل، تاکسیک گیل یعنی احساس قدرت در شرایط بی قدرتی، ما فکر میکنیم ده. میتونیم مسائل حل کنیم در حالی که هیچ کاری اینو باید فهمید عزیزم، نقشی تو نداری، تو فقط میتونی خودتو اذیت کنی، زندگی خودتو خراب کنی، این درست به سینی که من بگم سرم درد میکنه تو همی چکش بزنی تو سر خودت بگید حالا هم دردی، خب چه فایده ای داره برای من علاوه بر این که تو هم آسیب دیدی، بنابراین نه دست از این بازی باید برداری عزیز، تو بازی که یاد گرفتی همه بده، یعنی این داستانه، از سیگار کشتن میری سر مشروب خوردن، از مشروب خوردن ممکن بری سراغ یه چیز دیگه، آخر کار پرخوریه، نمیدونم هرچی، هر کار زشتی، دعواست. یعنی ببین فقط تو از یه کار بد میری سراغ کار بد بعد دیگه. برات کمک عزیز میخوای، اونجا دوستانی هستن از همون رادیو صدای ایران هم میتونی اطلاعات بگیری. دوستان
بهت واسه دقیقاً من میخوام شما بهم بگید، حالا اگر الان نمیتونیم پشت تلفن 24م که من میام اونجا، حتما تو رو خدا بهم خودتون بگین که کی برام.
نه نه من اونجا نه، من فقط میدونم دوستانی هستن، برای که تو کنفرانس همیشه چند نفرشون میان خودشون معرفی کنن، روانشناسن، روانپزشکن، اونجا هستن، اون دوستان رادیو میشناسن، من واقعا میدونم هستن و میدونم خوبن، برای که این مراجعه کردن برابری
خودتون آقا نیست، تورنتو نیستید، درست میگن؟ یعنی اصلا من... تراپی انجام نمیدین اینجا؟
من هیچ جا خانم خواهر غیر قانونی است، من از در امریکا اجازه کار دارم که میگم تورنتو مریض ببینم. بله من اینجا وقت ندارم،
ببخشید من قوانین اینجا
آشنا نیستم. بله بنابراین نخیر، من همین اینجا می بود وقت نشم. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، خیلی مواظب خودتون باشید. خدا حافظ.
شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
موزه معتبر گتی ویلا با حمایت و همکاری بنیاد فرهنگ برای اولین بار با افتخار بزرگترین نمایشگاه تاریخی از آثار هنری ایران باستان را تقدیم می کند. نمایشگاه پرشیا، ایران باستان و جهان کلاسیک. این نمایشگاه رابطه هنری بین ایران، یونان و روم باستان را به نمایش می‌گذارد و شامل آثاری از جمله مجسمه و سایر اشیاء لوکس سلطنتی و اسناد تاریخی است. شما می توانید تا 8 آگوست در گتی ویلا واقع در پاسیفیک پلاسیدز از این نمایشگاه بازدید کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو قبلی به صورت رایگان به getty.edu/persia مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 310-666-1546 تماس بگیرید.
انتخاب یک وکیل آگاه و مبرز کار آسانی نیست. وکیلی که بعد از دریافت پرونده در دسترس باشد، با شفافیت پاسخگو و قدم به قدم نتایج را با شما در میان بگذارد. رادنی مصریانی، وکیل استوار با تجربه، مدافع حقوق شما در تصادفات، صدمات بدنی، اختلاف کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 818-80-80-88 مصریانی.com.
پدر چرا خیس عرقی؟
آخه داشتم باغبونی میکردم.
با اون کمره؟
کدوم کمر داد خوب شد رفت.
چطوری خوب شد؟
با کمک پرومد.
او پرومد مدیکال سوپلای.
خیلی وسایلشون برا درد خوبه. خودشون نسخه رو از دکترم گرفتن و بقیه پیگیریارم کردن. بعد از این همه چی آماده شد 48 ساعت طول نکشید که اومدن دم در خونه یک کمربند ژلاتینی گرم و سرد شونده رو برام آوردن و اندازه گرفتن و بستن به کمرم.
هزینه‌ش چی؟
پس بیمه رو برای چی گذاشتن پسر؟
الان به همه رفقا میگم هر وقت درد داشتن اول وسایل پزشکی پرومد امتحان کنن، راحت و بی درد سر پرومد.
بله پرومد مدیکال سپلای بعد از تاییدیه از بیمه هایی چون مدیکر، الیکر، پی پی او و اچ ام او، وسایل طبی مثل کمربند، زانوبند، گوزبند، مچبند، واکر، صندلی حمام و صدها وسیله طبی دیگر را 48 ساعته به دستتان میرسان.